عزیزان حاضر چه کسانی که بعداً فایل شنیداری این درس گفتار رو خواهند شنید. امروز نشست چهارم باید باشه از که فکر کنم به اشتباه نوشتن سوم. درست میگم جناب مازیار؟ امروز نشست چهارم شما.
بله چهارم.
این رو به اشتباه نوشتن سوم. نشست چهارم درس گفتار رویا استعاره و زبان دین هست. کتابی که نگارش خود جناب آقای دکتر امیر مازیار هست. من خودم امروز توفیق داشتم بعد از مدت‌ها که دوشنبه هایش حدوقی داشتم و امکان حضور نبود امروز کنار شما و سایر دوستان باشم و در فصل پنجم درس گفتارها روزهای دوشنبه رو با گفتار شما آغاز میکنیم و فردا هم در خدمت جناب آقای حیدری عزیز هستیم با درس گفتاری دیگر از نشست چهارم درس گفتار برابری و جانبداری از تامس نیگل و روزهای جمعه هم که جناب آقای کمالی صحبت میکنن مقولات مستشرقانه در شناخت تاریخ و فرهنگ. من صحبت رو کوتاه میکنم به حد کافی. فکر کنم این مشکل تکنیکی اطلاق وقت کرده. از وقت کلاس شما بهتر استفاده میکنیم. سکوت میکنم و کلاس رو به شما میسپارم تا بحث رو شروع بکنید تا بعد دو مرتبه در بخش پرسش و پاسخ به دوستان بپیوندیم. یک خواهشم من دارم و اون این که به خاطر اینکه این تالار بهتر شنیده بشه اگر امکان داره این تالار رو دوستان اگر حس میکنید که وقت ارزش افزوده‌ای به زمان شما هست به اشتراک بگذارید که سایر دوستان و همراهان و علاقمندان هم از شنیدن اون بهره مند بشن. جناب آقای مازیار بفرمایید، ما جناب آقای شما هست.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم به همه دوستان و حضار محترم. امروز در ایران تعطیله، فکر میکنم یک کم شاید مجبور باشیم در آخر این جلسه رو کوتاه‌تر برگزار کنیم و به خاطر همین من سریع‌تر باز میرم سراغ اصل موضوع. خب این جلسه چهارم همجور که فرمودید، ما در جلسات پیش در مورد خود نظریه وحی از منظر فیلسوفان مسلمان و خصوصا فارابی و ابن سینا صحبت کردیم و اونجا سعی کردیم نشون بدیم که این نظریه رویایی بودن وحی، نظریه‌ای که به درستی اون رو میشه به این فیلسوفان نسبت داد، اینها اون تجربه وحیانی که از طریقش کلام ملفوظی به شخص صاحب تجربه رسیده رو یک تجربه رویایی میدونن که در قوه متخیله این شخص شکل میگیره و برای این تجربه محتوای قائل بودن که اون محتوا هم محتوای خیالی بود. اینها رو بحث کردیم در جلسات پیش و خب این نظریه بود که فیلسوفان مسلمان در زمانهای پیشین چند قرن قبل طرح کرده بودن. فارابی شاید کسی بود که به جد و با گستردگی این نظریه رو طرح کرد و این نظریه در کل فلسفه اسلامی امتداد پیدا کرد. اما یک مسئله که اصلا باعث شد که این نظریه دوباره در فضای عموم مطرح بشه و یکی از انگیزه های نوشتن کتاب من هم بود، همونجوری که در جلسه نخست اشاره کردم، این بود که در سالهای اخیر آقای دکتر سروش نظریه رو طرح کردن در باب وحی با عنوان نظریه رویاهای رسولانه که خب خیلی جنجال برانگیز شد، موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد، خصوصا مخالفان خیلی زیادی و همین مسئله باعث شد که من برگردم یکم پیشینه این نظریه رو در آثار خودم ها پیدا کنم و در مورد اون بیشتر پژوهش کنم. من الان در این جلسه متمرکز بر خود نظریه دکتر سروش خواهم بود که این نظریه معاصر ماست و احتمالاً در نوبت‌های آتی بحث رو به نقد و نظر کلی این دیدگاه‌ها اختصاص خواهیم داد. من اول بگم که به گمانم این نظریه دکتر سروش چند نقطه یا ویژگی قابل توجه داشت، یا دوست دارم که چند نقطه رو در ابتدا در مورد این نظریه و این نوشته های آقای دکتر سروش در مورد رویاهای رسولانه بگم. اولا که خب به نظرم این نوشته خیلی مهم بود در روند فکری آثار ایشون، به این دلیل که یک بحث به نسبه ایجابی تری رو در حوزه دینشناسی مطرح میکرد. خب دکتر سروش میدونیم نظریه‌های خیلی مختلفی در این سالها در مورد دین که بیشتر اینها از یک منشأ و مبدأ معرفت شناسانه شروع شدن، بیشتر بحثی بودن در معرفت شناسی دینی، مثل خود بحث قبض و بسط، تا حدی بحث تجربه نبوی، حتی اون بحث پلورالیسم دینی یا صراط‌های مستقیم. یه بحثایی بودن در حوزه اینکه دین چگونه شناخته میشه یا اون بُعد شناختی دین در واقع چه سازوکاری داره، و بحثای دیگه ای که مثل اینکه دین ایدئولوژی نیست یا دین یک مرامنامه سیاسی نیست یا دین یک نظام نمیدونم علمی نیست، یک برنامه مدیریتی برای جامعه نیست. حرفایی بود عمدتاً با اینکه بحثای خیلی مهمی هم بودن و خیلی هم تاثیرگذار بودن در جامعه ایران، اما بیشتر جنبه سلبی انگار داشتن. یعنی انگار همش میگفتن که دین نیچه نیست و دین چگونه فهمیده میشود، یعنی یه امری خارج از دین، و در یک حوزه بحثای شاید خیلی فلسفی و معرفت شناسان. به گمانم این بحث نظریه رویاهای رسولانه این بیشتر رو داشت که یک بحث ایجابی تر و انضمامی تری رو در مورد خود دین و کلیت دین مطرح میکرد، و از این جهت به نظرم مرحله مهمی بود در اون سیر اندیشه های دکتر سروش. البته خب این سیر کاملا با اون نقدی که بر اسلام سیاسی وارد میشه، بر اسلام ایدئولوژیک وارد میشه، بر اسلام فقاهتی مثلا وارد میشه در اندیشه ایشون مرتبط بود، اما خودش یک بحث مستقلی بود دارای اهمیت. نکته دوم که خب به همین باز بحث اخیر نکته اخیر مربوطه اینه که دکتر سروش توی این دیدگاه کاملا از اون فضایی که شاید بر دین شناسی ما توی چند دهه اخیر و شاید حتی توی قرون اخیر غالب بوده خارج شد. یعنی در فضای دین شناسی تفسیر دین به نظر میرسه که بیشتر یا نگاه های خیلی فلسفی ها که بوده که مثلا از فیلسوفان متأخر اسلامی نشأت گرفته یا دو روزه کار اونا اونجوری وارد شده، یا دیدگاه خیلی فقهی و ظاهر بینانه غلبه داشته، یا دیدگاه های بنیادگرایانه و خیلی ایدئولوژیک مثلا روشنفکری دینی به نظر میرسید تو چند دهه اخیر خیلی درگیر این خانش ایدئولوژیک و دیدن دین به مثابه یک مرامنامه زندگی و یا نظایر اینها بود. خب توی نوشته ها دکتر سروش کاملا از این مسیر خارج میشه و سعی میکنه دین رو زیر یک الگوی دیگه‌ای بفهمه که خیلی فاصله داره با این الگوها، و این الگویی که دکتر سروش میخواد زیر اون دین رو بفهمه باز نکته سومیه که این نظریه رو برای من جالب میکرد. یعنی این که در اینجا تلاش میشه که نشون داده بشه متن دینی متنیست ادبی، متنیست هنری. جا به جا توی مقالات گوناگون آقای دکتر سروش این بحث و این نسبت برقرار کردن بین متون ادبی و متون هنری و متن دینی به چشم میخوره. اصل ادعا اینه که این متن‌ها رویایی هن، کار رو توضیح خواهم داد، اما در کنه این رویایی بودن گویی این ایده وجود داره که اینها چیزی هستن همسنف متون ادبی و هنری، که خب این هم برای من خیلی جذاب بود و خیلی نزدیک بود به دیدگاه خود من که یک چنین نزدیکی رو قائلم بین متون دینی و متون هنری. و خب نکته آخرم که نسبت خیلی عمیقی برقرار بود بین بحث‌های دکتر سروش در رویاهای رسولانه و اون سنت فلسفی و عقل گرایانه خود ما در ایران یا در اندیشه اسلامی، که همون بحثی بود که بهش اشاره کردیم. یعنی قدمای ما خیلی بحث رو جدی گرفته بودن، بحث کلام خداوند رو، بحث دیدگاه ارتدوکس به نظر می‌رسه که خیلی هاشون خیلی از مفسرین، خیلی از عرفا، خیلی از متکلمین و به طور خاص فیلسوفان از اون دیدگاه شاید ارتدوکس خارج شده بودن و دیدگاهی رو طرح می‌کردن که خیلی مشابه به نظر برسه با اون دیدگاه دکتر سروش. دکتر سروش هم خودش اشاراتی در مورد نزدیکی دیدگاه خودش با نظر خودما به روزهای مختلف کرده بود، اما خب خیلی بس پیدا نکرده بود این نزدیکی یا این سابقه توی نوشته های ایشون. ولی این هم به نظر من نکته مهم و جالبی بود که توی این مقالات وجود داشت. و خب فکر میکنم الان میتونیم بریم سراغ خود اصل نظریه و بگیم که اصلا اینجا اصل نظریه چه هست. و البته خب میدونیم که خیلی اختلافات، نقدهای خیلی زیادی از حوزه‌های گوناگون، هم آدم‌های خیلی سنتی، هم روشنفکران دینی متجدد، هم فیلسوفان، هم دیگران، نقدهای زیادی به ایران و خارج از اون به این نظریه وارد کردن. ولی فکر میکنم ابعاد گوناگون این نظریه یا حتی مدعای اصلی این نظریه آنچنان که باید و شاید به بحث گذاشته نشد و اون چیزی که خیلی محل نقد وارد شد یک ادعایی بود که یک بحثی بود، یک فرضی بود توی این نوشته‌ها که نسبت به اون مدعای اصلی اتفاقا نقش فرعی داشت. چه بود این مدعای نظریه رویاهای رسولانه؟ خب اگه یکم به تاریخ این بحث رجوع کنیم بدونید که شاید در حدود سال فکر کنم 87 اینها دکتر سروش مصاحبه باز بحث برانگیزی کرد و یک موضوعی اونجا مطرح شد که به چند نوشته و گفتگو ادامه پیدا کرد با عنوان بحث کلام خدا کلام و کلام محمد، کلام محمد کلام خدا، که توی اون نوشته ها ادعای اصلی دکتر سروش این بود که ظاهراً متنی که ما به عنوان قرآن میشناسیم با اینکه میگیم کلام الله، این از اساس یا ذاتاً یا اولاً کلام محمد و این کلام محمدی که بعداً به تعبیری یا با ملاحظه‌ای کلام خدا خوانده میشه، یعنی یک چیزی قیدی به این محمدی که صاحب این کلام اضافه میشه و اون وقت این کلام رو ما کلام خدا درک میکنیم یا کلام الهی درک. این خب یه بحث متافیزیکیه با اون تفسیر بندی که من دارم، یعنی بحثه که این چیزی که بهش میگیم کلام خداوند این چیه و اونجا دکتر سروش میگه که این کلام کلام خدا به معنای تحت لفظی کلمه نیست، این اولا کلام محمده، اما بعد این کلام ویژگی‌هایی داره که این عنوان رو متناسب کرده با اون که اون شاید به مجاز و به استعاره کلام خداوند خوانده بشه. در همین جلسات پیشین دیدیم که این موضع بی سابقه‌ای در تفکر اسلامی نبود، اینکه ما قرآن رو کلام خدا میدونیم این دقیقاً این الفاظ مال خدا نیست، دیدگاه تقریباً پر سابقه‌ای هست در تفکر اسلامی و در بسروش این رو هم مطرح کرد. اما خیلی اونجا در مورد این مکانیزم این تجربه وحیانی یا این امری که شنیده میشه یا این امری که دیده میشه اونجا خیلی صحبت نشد. چند سال بعد مقالات رویاهای رسولانه انتشار پیدا کرد و توی اون مقول در واقع مقالات دویی ادعای اصلی این بود که متن قرآن یک متن رویایی است و از این ادعا که متن قرآن متن رویایی است این فهمیده میشه که خب پیامبر یا صاحب این متن یا نویسنده این متن یا هر گزارشگر این متن هر چی شخصی است که در رویا چنین چیزهایی رو دیده یا چنین چیزهایی رو شنیده و خود این متن ویژگی یک متن رویایی رو داره. من این دو مدعا رو میخوام از همدیگه اینجا تفکیک کنم، یعنی در دل مقالات رویاهای رسولانه شاید دو مدعای اصلی به نظر برسه، یکی این که این تجربه وحیانی یک تجربه رویایی بوده، اینها رویای پیامبر بودن که نسبتی داره با اون همون حرف کلام محمد کلام خدا که اینگاه داره بگه این کلام خدا نبوده و این کلام محمد بوده و تازه همش هم کلامی که خود پیامبر شنیده باشه حتی در رویا نبوده، بلکه مثلا خیلی هاشم تجربه بصری بوده، مناظری بوده که پیامبر مثلا اینها رو دید. من اسمی رو دوباره میذارم ادعای متافیزیکی در مورد ماهیت وحی یا ماهیت تجربه وحیانی شخصی که اینها صاحب این تجربه بوده. اونجا توضیح داده میشه که این تجربه واقعا تجربه از صنف تجربه رویایی. با اینکه این ادعا در مقالات رویاهای رسولانه به چشم میخوره، اما من فکر میکنم این اصلا مدعای اصلی این مقالات نبوده و بیشتر منتقدان هم همه تلاششون رو کردن تا همین فرض رو باطل کنن یا در مورد این فرض صحبت کنن، بلکه اون چیزی که مدعای اصلی مقالات رویاهای رسولانه بوده یک فرضی بوده، یک نظریه‌ای بوده در مورد زبان دین، در مورد این که با این متن، با یه متنی که ما بهش میگیم قرآن و یک شیوه روایت خاص و یک شیوه بیان خاص داره، این رو باید چه نوع متنی بدانیم، نه اینکه هیچ نوع ادعای متافیزیکی اینجا مطرح بشه. باید دکتر سروش در مقالات همون مقاله اول چند باره چنین بحثی رو تذکر داده بود، یعنی اگه من چند عبارت رو نقل کنم از خود ایشون، اونجا گفته میشه که این مقوله در این در واقع در این مقالات من به کوششی هستی شناسانه، یعنی همون متافیزیکی، نمیپردازم، بلکه کاری که اینجا میکنم پدیدارشناسی خیال و ویژگی‌های روایت رویاهاست، یا در پی پدیدارشناسی رؤیا و رؤیا و عبور از تفسیر کلاسیک متن به ساختارشناسی رؤیایی و روایی آن. به من اینجا معنای نگاهی پدیدارشناسانه یا بحثی پدیدارشناسانه دقیقا این میدونم که ما اون بحث این که اصلا ماهیت فرایند وحی چه بوده، آیا این کلام خداست، آیا کلام خدا نیست، چگونه اتفاق افتاده رو توی پرانتز بذاریم، فعلا اون پرسش رو بذاریم کنار و بیایم به خود متن نگاه کنیم و ببینیم که این خود متن چه شخصی رو به ما گزارش میکنه که گویی گزارشگر یا بیننده یا شنونده این سخن هاست، یا وقتی به خود این متن نگاه میکنیم چه زبانی در این متن میبینیم، چه نوع شیوه بیان و روایتی در این متن میبینیم. و ادعای دکتر سروش اینه که وقتی به این متن رجوع میکنیم بدون اون بحث اون پیش فرضای متافیزیکی، این متن رو یک متن رویایی میبینیم و گوینده و گزارشگر این متن رو شخصی که گویی در حال روایت یک رویا یا دیدن یک رویاست ما بینیم. اصل مدعا اینجاست، اصل مدعا بحثیست متن شناسانه، روایت شناسانه، زبان شناسانه، از اون سن بحثایی که ما شاید توی بحثای زبان دین میشناسیم. باز اگه من یک نقل دیگه‌ای از خود دکتر سروش بخونم اینجا، در یک از این مقالات، مقاله ششم، میگن نظریه سمعی بصری بودن قرآن، یعنی همین رویاهای رسولانه و رویایی بودن تجربه رسول، پیشفرضی تازه را درباره زبان قرآن پیش می‌دهد که برای فهم قرآن فریضه است. یعنی بحث اینجا بودی که اساسش یا محورش یک بحثی است در مورد زبان دین. پس ما می‌تونیم اینجا از این بحث که آیا واقعا مثلا قرآن وحی بوده یا نبوده، آیا اگه وحی بوده یک رویا بوده یا رویا نبوده، اصلا آیا این متن رو یک کسی نوشته یا آدم‌های متفاوتی نوشتن، همین بحثا رو می‌تونیم بذاریم کنار. ما با یک متنی رو گروه هستیم و ادعا میشه که این متن، سنخ این متن یا زبان این متن یا ساختار روایی این متن یک ساختار رویاییه. این ادعای اصلی و مرکزیه و همه دلایلی که در متن اومده داره این مدعا رو تقویت می‌کنه. البته من در کتاب هم نوشتم، اینجا هم اشاره کنم که در خود مقالات گاهی این خلط به نظر میاد که پیش میاد، این دکتر سروش گاهی برمیگرده به اون بحثای متافیزیکی و دلایلی به نفع اون بحثای متافیزیکی هم ارائه میکنه. اینم در لابلای این متنا هست. اما مدعای اصلی نوشته اینه، حالا اگه اون ادعا در کنارش وجود داره، مدعای اصلی تر اینه و دلایل اصلی تر دارن اینو تقویت میکنه. خب چه در این مقالات دلیل آورده شده، شاهد آورده شده برای اینکه این متن یک متن رویاییه و اساساً متن رویایی یا روایت رویایی اینجا چگونه توصیف شده، چه توضیحی در موردش به ما داده شده که این وقتی میگیم زبان رویاییه یعنی چی؟ ویژگی های رو دکتر سروش در این مقالات برشمردن که من اونا رو میگم. حالا تقریبا در سه دسته کلی، سه دسته اولیه و بعد دسته دیگه که دسته چهارمه بهش اشاره میکنم، این ویژگی ها بیان شدن توی سلسله مقالات. اولیش اینه که وقتی ما به زبان قرآن رجوع میکنیم، به متن قرآن رجوع میکنیم، میبینیم این متن یک ویژگی به اصطلاح پاشان و پریشان داره، یعنی یک متن منسجمی که یک موضوع واحدی رو خیلی دقیق همینجوری بیاد با مقدمه چینی مثلا بیان کنه، بعد برسه به مدعای اصلی، بعد استدلال کنه، بعد نتیجه گیری کنه. اصلا اینجوری نیست. حتی یک وحدت موضوعی توی سوره های حتی کوچک یا متوسط یا بلند گاهی دیده نمیشه. حالا سوره های کوچکتر گاهی وحدت موضوعی دارن، ولی خصوصا هرچی طول سوره ها که بلند میشه ما ببینیم که وحدت موضوعی در کار نیست. یک وقت بحث تاریخ، یک وقت بحث الهیات، یک وقت بحث احکام، یک وقت بحث اتفاقاتیه که داره دوروبر اون شخصی که محور این متن اتفاق میفته و روایت کاملا لغزان از یه جایی به یه جایی میره. گاهی آدم احساس میکنه که رشته یک سخن قطع شده و به جای دیگه ای میره. خود دکتر سروش توی مقالات برای اینکه این نمونه این متنوع و متفرق بودن موضوعات رو بگه، به سوره نور اشاره میکنه و من رو میخونم، از متن میخونم. میگه مثال دوم را در سوره نور ببینید که ابتدا سخن از تهمت زنا و احکام فقهی آن میرود و بعد از چند آیه ناگهان آیه نور پیدا میشود که از قرار آیات توحیدی قرآن و نوادر رویاهای قدسی محمد است و به دنبالش چند آیه دیگر در همین زمینه و سپس باز احکام ازدواج کنیزکان و جوانان کم‌بضاعت و همینجور. یا داستان سرایی های قرآن آشکارا صورتی رویایی دارد. پرش ها، حفره ها، خلاهای روایتگرانه در این داستان ها چنان است که خواننده به خوبی حس میکند راوی از روی حوادث میپرد و همه چیز را نمیبیند و نمیگوید. گاه چیزهایی میبیند و میگوید که در بیداری دنی نیست. پس یک بحث اینه که وقتی ما با این متن روبرو هستیم، یک نوشتار از صرف نوشتارهای معمولی که واقعا توی موضوعات مختلف میتونیم باید سر و کار داشته باشیم نیست. گویی که داریم یک رویایی رو از سر میگذرانیم. وقتی ما توی خواب مثلا رویا میبینیم، میبینید که ممکنه که در مورد خیلی موضوعات پراکندهی ما رویا ببینیم. لزوما خوابهای ما یا رویاهای ما وحدت موضوعی ندارد. تو خود مسئلهی که بهش اشاره بکنن اینه که این متن سرشار از پارادوکس ها یا تناقض دماها و تناقض هاست. باز خیلی مهمه که ما اینها رو همه رو به عنوان چیزهای روایی متن ببینیم. من باز از متن چیزایی که دکتر سروش آورده به عنوان ویژگی‌هایی که یا پارادوکس هستن یعنی تناقض نمان یا واقعا تناقض هستن. جوانانی که پیر نمی‌شوند، بورانی که همیشه باکره میمانند، شرابی که مستی و سردر نمی آورد، شیری که نمی جندد، لباسی که نوشیده می شود و بر صدر همه اینها آن خطاب شگفت‌انگیز که تو تیر افکندی اما تو تیر نیفکندی. به همینطور شگفتگی های قریب تر، گلستان در جهنم و آتش در دریا و آتش بر درخت، که همه اینها حداقل پارادوکسیکال هم دقیقه کنید که بر ممکنه که بگیم که خب همه اینا رو یا بعضی از اینا رو بشه تفسیر کرد یا تفسیرهای گوناگونی میشه برای اینا مطرح کرد، همه اینا سر جای خودش. ولی اصل بحث اینه که شما وقتی این ویژگی ها رو میبینین، اینا ویژگی ها هستن که در ظاهر با هم جمع نمیشن. و ما بله مثلا چنین چیزهایی رو در متون هنری، در قصه ها، در رمان ها، در متون تخیلی شاید خیلی زیاد دیدیم و البته در رویاهای خودمون هم واقعا چنین چیزهایی رو میبینیم و میتونستیم بباشیم. اما معمولا متون فلسفی یا متون به اصطلاح دکتر سروش متون بیداری، متونی که توش در مورد مسائل جدی علمی یا سیاسی یا نظاهر اینا صحبت میکنیم، این زبان به کار گرفته نمیشه. این به این معنی نیست که میگم محال است یا نمیشه یه تفسیری مثلا از شرابی که مست نمی کنه به دست داد که هم شراب شراب باشه هم مستی نداشته باشه، ممکنه یه چنین تفسیری هم کسی پیدا کنه. اما یک راه بدیل هم اینه که نه، ما همین رو به همین معنا حفظ کنیم و سنخ متن رو چیزی ببینیم که به گونه ای دیگه داره سخن میگه تا فلواقع از یک موجودی در جهان صحبت کنه که هم شراب هم مستی نمیاد، یا واقعا آبیه که درش آتش وجود داره و نظایر این، یا باز نظیر این بگه خدایی که باز نقل قول از متن میخونم، خدایی که یک جا پاسخگوست و جهد بلیغ میبرزد تا از کار خود دفاع عقلانی کند، پیامبرانی را با رسالت انذار و تبشیر میفرستد تا مردم بر او حجتی نداشته باشند و به مردم رخصت میدهد تا وفای به وعده را از او طلب کنند، در جای دیگر برتر از هر پرسشی و مسئولیتی مینشیند و ندای لایسأل عما یفعل سر میدهد، یعنی از او در مورد آنچه که میکنه پرسش نمیدهد. خدایی که از یک سو از مردم توبه و ایمان و تسلیم و شکر و اطاعت میطلبد و آنان را از پیروی شیطان بر حذر میدارد و از سوی دیگر حتی ایمان آوردن را به بدون اذن الهی ناممکن میشود و هدایت و ضلالت را به مشیت الهی وامی‌دهد. دوستانی که با شاید بحث‌های تفسیری یا متون کلامی آشنا هستند می‌دونن که این نکاتی که دکتر سروش اینجا آورده چه سابقه دراز دامنی در این متون دعوای میان متکلمان یا نوشته‌های تفسیری داره، که مثلا آیا در قرآن انسان مختار تصویر شده یا توصیف شده یا مجبور توصیف شده، یا خداوند اینجا آیا یک فاعل اخلاقی هست یا یک فاعل اخلاقی نیست، یعنی آیا خدای مسئولی هست یا خدای مسئول نیست، تابع نرم‌های اخلاقی هست یا تابع نرم‌های اخلاقی نیست، بلکه خودش منشأ نرم‌های اخلاقیه، و انواع این سوال‌ها. و خب چیزی که این بحث‌ها رو خیلی پیچیده کرده بود در دوره‌های گذشته این بود که به نظر می‌رسید که اقوال متعارض و تا حدی متناقضی توی متن قرآن گفته شده، یه جایی تاکید میشه بر مسئولیت انسان، یه جا هم در واقع گویی کل این مسئولیت از انسان سلب میشه. تو سنت تاریخی ما که خیلی وقتا سعی کردن یک تصویر خیلی منسجم فلسفی از قرآن به دست بدن، یعنی قرآن رو یک متن فلسفی، علمی، کلامی، نظری اینها ببینن، خب خیلی اصرار بر اینه که یک دیدگاه واحد در این حوزه‌ها به این متن نسبت داده بشه. اما خود متن انگار خیلی تن به این روایت واحد نمیده، کمی بازی گوشانه است و پر از این به قول دکتر سروش پارادوکس ها یا تناقض هاست. و اینا اگه برای یک متن فلسفی عجیب یا غیر قابل قبول به نظر بیاد، در متون غیر فلسفی، در خود رویا یا متون رویایی یا متون ادبی و هنری چیز بی سابقه ای نیست. و اون مقوله سوم، گسستگی زمان و مکان بر رشته های علی، که خب باز جا به جا تو قرآن چیزهای شبیه این به نظر میرسه. باز من از متن میخونم، پیامبری که تختش بر باد میرود، ملکه ای که تختش به طرفة العینی نزد سلیمان حاضر میشه، گناهی که بنیاد قومی را برباد می‌دهد، فرشتگانی که شهری را زیر و رو می‌کنند، پادشاهی که با موران سخن می‌گوید، مرده‌ای که پس از 100 سال زنده می‌شود و به میان خیشانش باز می‌گردد، زنان سالخورده و عقیمی که در پیری باردار می شوند، کوهی که بر سر قومی می ایستد، عصایی که اژدها می شود، ماهی که دونیم می شود و نظایر اینها. باز خب اینا ویژگی های هستش که با اون نظم علی، با اون احکامی که توی جهان طبیعت ما بشناسیم و حتی قدما بشناختن هیچ سازگاری نداره. زمان و مکان از هم گسیختن، رشته های علیت از هم گسیخته است. و خب در باز رویا، یعنی ریتوریق های رویا، چیزی که در امر رویا اتفاق بیفته یا در یک متن رویایی میتونه اتفاق بیفته، اینا خیلی معمولن و باز میشه گفت در متون ادبی و هنری اینا همه معمولن، چیز خیلی عجیب نیستن. انواع اینها رو اصلا خیلی از اینها رفتن تو داستان ها و شبیه اینا ما بسیار میدیم یا شنیدیم یا خوندیم. اما خب اگه شما یک متن بیداری بگیرید، همه اینها رو باید یا خیلی جدی تفسیر کنید، یه توضیح باتش بیارید، یا در پی این بر بیارید که چرا اینها به این شکل گفته شد. وقتی این سه تا مقوله اصلی رو عنوان ویژگی‌های روایت قرآنی به پرسروش بر می شماره و میگه اینها ویژگی‌های رویایی هستن، و باز من تأکید می‌کنم نه، همه ویژگی‌های یک متن، ویژگی‌های یک روایت هستن، ویژگی‌های یک بیان هستن. میشه در این حرف اشکال گرفت که مثلا این ویژگی‌هایی که شما میگین یا اصلا اینا ویژگی‌های رویا نیستن یا در همه متن مثلا گسترده نیستن یا نظایر اینها. ولی خود این بحث به این که آیا قرآن حتما رویا بوده، وحی رویا بوده یا نبوده، یا یه نفر نوشته یا چند نفر نوشتن، یا تاریخی مثلا تکون پیدا کرده یا نکرده، یا از کتابای دیگه اقتباس شده نشده، اصلا ربطی نداره. این ممکنه همه اینا هم باشه، ولی باز این متن یک ویژگی رویایی داشته باشه به عنوان یک متن، به عنوان یک شیوه روایت. خب دکتر سروش بعد از اینکه به اینها اشاره بکنه، ظاهرا میشه گفتش که یک ویژگی کلانتر یا پایه‌ای‌تر یا بنیانی‌تری رو که مبدع همه این ویژگی‌های ظاهری متن به تقسیم بندی من مطرح میکنه و اون رو بودی ویژگی اساسی و ذاتی زبان رویایی برمی شماره. یعنی میگه ما این متن رو باید متن رویایی بشماریم. حالا متن رویایی یعنی چی؟ یعنی چه نوع متنیه؟ یعنی برای فهم اون باید چیکار کرد؟ با اون انواع زبانهایی که ما قبلا میشناختیم چه ارتباطی داره؟ دکتر سروش اینو که میخواد تفسیر کنه میاد و میگه که این منظور من از این یا در کنه این زبان رویایی با این ویژگی‌هایی که برشمردم اینه که این زبان یک زبان استعاری است. این زبان رویایی یک زبان استعاری است. گویا حتی بین این زبان رویایی، یعنی رویایی بودن و استعاری بودن، کاملا ترادف برقرار میکنه. و البته توضیح مهمی میده اونجا که میگه وقتی من میگم استعاری است، این استعاری رو به اون معنای استعاره که قدما به کار می‌بردن به کار نمی‌برم و این رو اونگونه به کار می‌برم که فیلسوفان جدیدی مثل دیویدسون بهش پرداختن یا نظریه پردازان جدید استعاره در مورد اونا صحبت کردن. اینا خیلی فقرات مهمی از مقالات رویای رسولانه بود که خیلی خیلی کم بهش توجه شد. یعنی منتقدان همه این بحثا رو گذاشتن کنار و فقط در مورد این بحث کردن که واقعا قرآن خواب بوده یا رویا بوده یا رویا نبوده، با اینکه اون مسئله گویی از اول در پرانتز بین الهلالین قرار گرفته بوده و بس اصلا بحث روایت شناسی متن بوده. خب اینجا چه نکته هست تو این بحث که این زبان یک زبان رویاییه و یک زبان استعاریه به اون تعبیر جدیدی که دکتر سروش اینجا مطرح. من باز اینجا برای اینکه این مفهوم تر بیفته که منظور از این زبان رویایی یا زبان استعاری، این ویژگی بنیادین زبان رویایی یا استعاری چیه، باز در چند قدم اینو توضیح. اول اینه که این یک زبان غیر مطابقی است. این اولین ویژگی یا مهمترین ویژگیه. یعنی لزومی نداره که آنچه در اینجا گفته میشه در بیرون از این متن در جهان خارج به شکل یک به یک وجود داشته باشه، یا در واقع اگه جور دیگه‌ای بگیم اینجوری میشه که اگه شما آنچه که در این متن توصیف میشه رو اگه یک به یک بخواید به جهان خارج به عنوان یک اموری مربوط جهان خارج در نظر بگیرید که یک به یک اونجا وجود دارن، در واقع عموم این گزاره ها رو کاذب خواهید یافت. یعنی اگه فکر کنید که این توصیفی که از بهشت و جهنم داره اینجا میشه داره یک جهنم و بهشت بیرونی رو توصیف میکنه، خب اینا کاذب. اگه فکر کنید که این خدایی که اینجا توصیف شده داره موجودی رو که واقعا اون بیرون به همین شکل وجود داره توصیف میکنه، خب این گزاره ها کاذبه. اگه بحثش رو در مورد فرشتگان و شیطان و داستان‌های مثل داستان آدم و حوا اینا نگاه کنید، اینا کاذب که ظاهراً فلسفه، علم و تاریخ هم به ما همین رو میگن، هم امروز اینو میگن، هم به تعبیری که من در جلساتی پیش گفتم، هم در زمان قدیم، هم در زمان فارابی و ابن سینا به ما اینو میگفتن. یعنی میگفتن که اگر شما این گزاره‌های متون دینی و قرآن رو تحت لفظی در نظر بگیرید یا واقع که نما در نظر بگیرید، بخواید تطابق یک به یک بین اینها و خارج برقرار کنید آن گونه که در گزاره‌های علمی و فلسفی انتظار میده، اینا نمیتونن صادق باشن. توصیفات مربوط به خدا نمیتونه صادق باشه، اینه اسلام. توضیحات مربوط به بهشت و جهنم نمیتونه صادق باشه. توضیحات مربوط به معاد انسان و سرنوشت او نمیتونه صادق باشه. بسیاری از وقایعی که و معجزاتی که نقل میشه به این شکل نمیتونه صادق باشه، یا اصلا خود وجود شیطان یا فرشتگان به این شکل و خیلی از توصیفات اینا رو قدما میگفتن، گفتن فارابی ها میگفتن. خب الان ما دلایل بیشتری داریم، یعنی تاریخ ما خیلی چیزا رو میگه که شبیه اون توی در واقع متون قرآن دیده نمیشه یا خلاف اون توی قرآن شاید بگیم گفته شده و خیلی چیزای دیگه. پس یه ویژگی اینه که این متن یک متن مطابقی نیست. وقتی میگیم متن مطابقی نیست معنیش اینه که معنیش نیستش که این متن خب یک سره کاذب است. بله این اولا کاذبه، یعنی گزارش تطابق با خارج نداره. اما قدم دوم اینجاست که میگیم که این متن از صنف متون مجازی است. زبان کلیش توی زبان مجاز قرار میگیره، نه زبان حقیقت. این زبان حقیقی نیست، زبان حقیقت نیست و زبان مجاز. اما خب مجاز هم یک حوزه گسترده داره، انواع اقسام دارن مجازها. کدام مجاز هست و کدام مجاز نیست؟ یا اینجوری بگم، این تعبیر که ما بگیم که قرآن رو نباید تحت لفظی مثلا معنا کرد یا نباید ظاهرگرا بود یا همه این جمله ها در یا گزاره ها در ظاهر خودشون با خارج تطبیق نمی کنن، این خیلی حرف جدیدی اصلا نیست و قدما هم این رو گفته بودن توی مکاتب گوناگون خودشون و اونا هم می گفتن که خیلی جاها زبان قرآن مجازی است. و البته وقتی میگیم مجازی است، حالا به تعبیری که من اینجا صورت بندی میکنم، معناش اینه که اینها نمادینن یا تمثیلین یا به یک اصطلاحی که حالا یکم یه جای دیگه میشه به کار برد، اینا الگوریکن. که حالا شاید من اینجا همه رو نتونم خیلی باز کنم و توضیح بدم. یعنی اینکه درسته که این زبان تطابق یک به یک با خارج نداره و زبان مجازی اینجا به کار برده شده، اما وقتی هم میگیم زبان مجازی یعنی انواعی از تشبیهات و استعاره ها اینا تو این متن به کار رفته شده. اما خب این استعاره ها رو میشود ترجمه کرد به یک زبان متعارفی، به یک زبان دقیقی، به یک زبان حقیقی. مثلا اگه گفته میشه که خداوند مثلا در 6 روز یا 7 روز یا 8 روز نمیدونم جهان رو خلق کرد، یه وقتی اینه که بگیم که آره یک گزارش واقعیه، یعنی واقعا خداوند این رو در 6 روز خلق کرده، در 7 روز خلق کرده، یا حالا تعداد متنوعی که از این ارقام وجود داره. و یه وقت بگیم که نه، اینجا اصلا منظور از روز مثلا مرحله بوده. روز که اصلا وجود نداشته در اون زمانی که خداوند می‌خواست جهان رو خلق کنه، نه روز وجود داشت نه شب وجود داشت، نمیتونست اصلا روز شب وجود داشته باشه، زمان بلکه اصلا وجود نداشت. بس منظور اینجا مثلا مرحله است. و بیایم بگیم که یک اینجا یک استعاره مثلا به کار رفته، یک زبان نمادینی به کار رفته برای اینکه توضیح بده که خداوند در مراحل گوناگونی مثلا این جهان رو خلق کرد. اول تو مرحله اول چی رو خلق کرد، بعد تو مرحله دوم چی رو خلق کرد و الی. یا بگیم که مثلا اگه گفته میشه که خداوند بر روی تختی نشسته، منظور اینجا واقعا یک تخت مثل اون چیزی که در دربار پادشاهان مثلا دیده میشه نیست، با اینکه ظاهر بیان اینو داره میگه خداوند اینجا پادشاهی تصویر شده که بر تخت خودش نشسته، اما نه، اینجا منظور اینه که مثلا خداوند داره قدرت، یا خداوند مثلا نظام جهان رو در اختیار خودش گرفته و این یک بیان تمثیلی استعاری تشبیهی مثلا از اونه. و باقی چیزا که این فنی بود که یا کاری بود که قدما بسیار انجام میدادن و خصوصا باز فیلسوفان این رو خیلی انجام دادن، خصوصا فیلسوفان متأخر. وقتی شما به آثار کسایی مثل ملا صدرا اونا نگاه کنید میبینید اینها خیلی گشاده دستانه این تفسیر فلسفی و قرآن رو انجام میدادن، یعنی سعی میکردن کاملا متن و قرآن رو با متن فلسفه هماهنگ کنن و بگن که اون جایی که تعارض وجود داره یا جملات تطبیق نمیکنه، اینا نوعی از استعاره هاست یا مجاز هاست که اینا رو باید ترجمه کرد به زبان فلسفی و از حرکت جوهری تا وجوب وجود تا مراتب تشکیکی وجود تا همه چیزایی که تو فلسفه مثلا ملا صدرا وجود پیدا میشد و خودش بهش رسیده بود، همه اینا رو در قرآن میدید. همه عبارات قرآن رو جوری تفسیر میکرد که گویی قرآن یک بیانی از فلسفه مثلا حکمت متعالیه ملا صدراست. باقی فیلسوفان هم کمابیش به این راه میرفتن، رفته بودن و میرفتن. و خب همین در خود سنت اسلامی از قدما مخالفت زیادی رو برانگیخته بود. مثلا یکی از باز مدعاهای اصلی اهالی تفکیک این بود که این فیلسوفان کاری که دارن میکنن اینه که قرآن رو دارن با فلسفه یکی میکنن. و حالا سوای این که ما برای قرآن برای فلسفه اعتبار قائل باشیم یا نباشیم، اما این در هم آمیختن کامل اینها با هم واقعا تا چه حد درست، ما تا چه حد میتونیم ظاهر قرآن رو بالکل بگذاریم یک طرف و همش بگیم اینا استعاره و مجاز و تمثیل و نماد و ایناست و بعد مثلا در لب قرآن در اونجایی که این ترجمه میشه حکمت متعالیه ملا صدرا نشست. یکی از باز محورهای اصلی بحث دکتر سروش که به نظرم اینم کمتر فهم شد یا جدی گرفته شد، این بود که بگه که نه، قرآن اینگونه نیست. وقتی من میگم زبان رویایی یا وقتی میگم زبان استعاری، میخوام این نوع زبان مجازین یا نمادین بودنی رو که تو برخی از تفسیرهای گذشته میدیدیم یا توی نزد فیلسوفانی مثل ملا صدرا میدیدیم که قرآن رو تبدیل میکردن به فلسفه، یا تو علامه طباطبایی میدیدیم که اتفاقا نمونهایی از اون تو متن مقالات رویای رسولان اومده، از این صرف نیست، بلکه این گونه است که، و خود این حرف توی متن مقاله پروسوش خیلی با سوء تفاهم برانگیز شد، بلکه این گونه است که استعاره به این معنا در قرآن عمومیت نداره، بلکه این متن همانی را میگوید که میگوید. یعنی اگه داره میگه خدا بر عرش نشسته، واقعا اینجا همین نشستن خدا بر عرش مد نظر بوده. اگه گفته میشه که نمیدونم خداوند در 7 روز مثلا جهان را آفرید، یا داستانهای بین شیطان و نمیدونم پیامبران و آدم و حوا و امثال اینا نقل میشه، یا فرشتگانی میان در کار جهان دخالت میکنن و توصیفات اونها به قرآن نقل میشه، یا عذاب افراد در جهنم نقل میشه، اینا هیچ کدوم بیانهای استعاری به این من به این شکل بگردیم و معنای درست حقیقیشون رو پیدا کنیم و اونها رو تبدیل کنیم به این زبان حقیقی نیستن، بلکه اینا همینن. یعنی همین توصیف اینجا باید برقرار باشه، نه اینکه تعویل بشه به اصطلاح اون کاری که فیلسوفان میکردن، تعویل بشه. خب این متن اینجا بمونه یعنی چی؟ یعنی که این رو یک بیان حقیقی در نظر بگیریم، بگیم که همین هست و توی جهان همینا برقرارن. اونو که همون اول نفی کردیم، میگیم این زبان واقع نما نیست، این زبان مجازیه. ولی دکتر سروش با ما میگه این زبان مجازیه که تفسیر بردار هم نیست، تفسیرش نباید کرد. با به تعبیری که توی این مقالات به کار برده شده، باید تعبیرش کرد، تفسیرش نباید کرد. یعنی همین کار، یعنی اون نباید برگردون به یک زبان حقیقی بر اساس ترجمه نمادها و استعاره‌ها و تشبیه‌ها و تمثیل‌ها و اینا. پس این یعنی چی؟ بحث اصلی مقالات رویاهای بوده که این رو باید به همین شکلی که هست در نظر گرفت، مثل متون شعری، مثل متون ادبی، مثل رمان‌ها، مثل فیلم‌ها، مثل آثار هنری. ما وقتی آثار هنری رو می‌بینیم، یه رمان که شما می‌خونید، یه رمان می‌خونید که توش خیلی از اتفاقات مثلا همین، مثلا انسان‌ها فرض کنید که توش با حیوانات صحبت می‌کنه. وقتی انسان‌ها با حیوانات صحبت می‌کنن، این مجاز به این معنی یا استعاره به این معنی که مثلا ما فکر کنیم اون نوع سخن گفتن رو باید به چیزی تعویل کرد، بعد محتوای اینا رو تعویل کرد، اینجوری که نیست. بگید که مثلا حیوانات خب زبان رو متوجه نمیشن، انسان هم که بنا نمیتونه سخن بگه، پس منظور این بوده. نه، منظور این نبوده، همین بوده داستان. اصلا سرشتش وقتی شما یک اثر هنری نقاشی تصویر ببینید، هر جزء این تصویر یک معنای نمادین نداره که حتما باید تفسیر کنیم که این چیه. با این که البته در بین ما خیلی رایجه وقتی یک اثر سینمایی میبینیم یا نقاشی میبینیم، همیشه اولین سوالمون که این چیه، همیشه دوست داریم یک تعبیرهای نمادین از آثار هنری داشته باشیم. اما خب اهل هنر و اهل ادبیات میتونن که این شیوه درستی و شیوه قابل تعمیمی برای مواجهه با اثر آثار ادبی و هنری نیست. بعضی سبک‌های خیلی خاص هستن که اونا اقتضای چنین تفسیری دارن، اما عموم آثار ادبی و هنری این شکلی نیست که شما هر چیزی رو توش نماد چیزی بگیری بخوای تفسیر کنی. متن یک کلیت استعاری داره، متن یک کلیت تخیلی داره که ما رو تجربه میکنیم، اون رو میبینیم، بهش میاندیشیم، ما رو به در واقع حیطه‌هایی و افق‌هایی نزدیک میکنه. این وگرنه اون رو به یک زبانی نمیشه ترجمه کرد که بگیم یک به یک این میشه. مثلا یک رمان داستایوفسکی رو بگیم ترجمه کنیم، یا یک مثلا شعر حافظ رو بگیریم یک به یک همه عناصر ادبی، آرایه ها، همه چیزشو بذاریم کنار، بگیم که این چند جمله رو می‌خواسته بود، دیگه اون شعر حافظ نیست. شعر حافظ رو باید در همون پوسته استعاری، در همون در واقع مجموعه تخیلات خودش، صورت‌های خیالی، زبان خیالی خودش دید و به رسمیت شناخت. داستان‌ها، تمثیل‌ها، حالا خصوصاً داستان‌ها رو باید در همون پوسته تخیلی خودشون به رسمیت شناخت. ظاهراً اصل ادعای رویایی بودن این متن همینه که این متن یک متنی هست بالکل استعاری، بالکل تخیلی، مثل اون چی که شما در رویاها میبینید و اون چیزی که شما در رویاها میبینید یا در داستانها میبینید یا در آثار تخیلی میبینید، اینجوری نیست که یک به یک تعویل داشته باشن و قابل ترجمه به زبان حقیقی باشن. تو این نکته آخر باز بحث خیلی مهمی نهفته است. اگر واقعا زبان تخیلی متن کاملا قابل ترجمه به یک زبان حقیقی بود، خب اصلا پرسش اینجا مطرح میشد که چرا این بیان به اون زبان تخیلی انجام گرفت؟ و خب این زبان حقیقی بعد برای ما خیلی مهمتر بود. و اگه واقعا اونجوری که امثال ملا صدرا و علامه و امثال اینها ترقی میکردن در کنه همه اینا فلسفه نشسته، خب گویی که فلسفه خیلی جدیتر و بهتر و مستقیمتر ما رو به حقیقت میرسونه تا این نوع بیان دینی. چه لزومی داره که یا چه اهمیتی داره که این زبان در میان باشه. و باز اینجا این نظریه های جدید استعاره اونا رو دکستروش در کار آورده. اولا اینو بگم که در این نظریه جدید استعاره دقیقا همین گفته میشه که استعاره ترجمه ناپذیره. مثلا اون بحثی که توی آثار بلک هست یا آثار دیویدسون هست یا آثار نیچه هست که اتفاقا دکستروش توی متن مقالات اونها ارجاع داده، گفته میشه که استعاره ترجمه ناپذیره، برخلاف تصور قدما که فکر میکردم بعد راز استعاره رو گشود ترجمه کرد به یک عبارت حقیقی. مثلا اگه بگیم حسن شیر است، بعد بگیم شیر یعنی شجاع است، معنی بود که حسن شجاع است و اینجوری معنای استعاره رو کشف. اینا اصلا اعتقاد داشتن که و خیلی از معاصرین ما اعتقاد دارن که زبان استعاری ترجمه ناپذیره و حتی کسی مثل دیویدسون اعتقاد داشتش که اساساً چیزی به نام معنای استعاری وجود نداره و زبان استعاری یا استعارا در همین پوسته خودشون باید حفظ بشن و میمونن و هیچ معنای خارج از این رو نمیخوان به ما انتقال بدن، نه اینکه به هیچ حقیقتی اشاره نمی اولا تو اون نظریه جدید استعاره هست که تو پستوش بهشون اشاره میکنه تو این مد، و ثانیاً باز تو این نظریه های جدید استعاره بحث خیلی مهمتری اینجا مطرح شده که به این مقالات رویاهای رسولانه بعد مهم میده و اون اینه که گفته میشه که این زبان استعاری برای بیان حقایقی به کار گرفته میشه، چیزهایی به کار گرفته میشه که در زبانهای معمول علمی اونها رو نمیشد گفت. یعنی وقتی که زبان به بنبست میرسه، زبان دیگه نمیتونه شیوه زبان معمول شیوه مناسبی برای بیان باشه و ما دیگه چیزی نداریم، ادراکاتی داریم، یافته‌هایی داریم، یه چیزی میخوایم بگیم ولی زبان معمول گنجایش اونجا اونو نداره، متوسل میشیم به استعاره‌ها. و خب این معنیش اینه که اول زبان استعاری خیلی مهمه، کارکرد خاص خودش داره که هیچ زبان دیگه اون انجام نمیده و معنی بعدیش اینه که باز اصلا این زبان رو نباید ترجمه کرد، چون شما ترجمه کنید اون ناگفتنیه ظاهراً به گفتی در میاد که قرار نبوده در بیاده، نمیتونسته بهش در بیاد، اون رو باید در همون پوسته خودش حفظ. حاصل جمع این نتیجه کلی این بحث دکتر سروش که حالا بحث منم یکم طولانی شد باید جمعش کنم این بود که متن قرآن و روایت قرآن چنین متن رؤیایی، متنی که اولا گزارش واقع به شکل علمی و فلسفی و مطابق با واقع نیست، یک، و دو متن استعاری ترجمه ناپذیریه که با اون تعبیرهای فلسفی ما اون رو از حقیقت خودش دور میکنه، بلکه این رو باید به شکل آثار ادبی و هنری و تخیلی و امری مانند رویا دید که تجربه خودشون بسیار بسیار اهمیت داره، اینها به امری ماورای خودشون به شکل بسیار بسیار جدی اشاره و ارجاع میدن اما نه به شکل علمی و فلسفی و اتفاقا برای بیان چیزهایی هستن که در زبانهای معمول بیان ناپذیر بودند و به خاطر همین بسیار بسیار اهمیت دارند. این مبتنی بر این دیدگاه این فیلسوفان جدید برای ادبیات یا برای سینما یا برای نمیدونم معماری یک ارزش جایگزین ناپذیر قائلند. و خب اگه اینو به متن دینی هم سرایت بدیم، متن دینی چنین سرشتی پیدا میکنه. یک بخشای مهمی از بحثی که می‌خواستم امروز بگم مون، ولی فکر کنم زمان بیشتری نداریم، من بحث رو همچه تموم میکنم تا بقیه بحث رو در پرسش ها پی بگیریم و قسمت از بحث هم میذارم که بحث مقایسه بود با اون دیدگاه قدیمی و این باز کردن این مفهوم استعاره در معنای قدیم و جدیده شد دیگه میذارم برای جلسه بعد. بریم، متشکرم.
ممنون از شما جناب آقای مازیار. من اول بپرسم صدای من هست؟
بله صداتون هست.
بله، من چون اولی حدود 3-4 دقیقه‌ای که اتاق رو تشکیل دادم صدام نمی اومد و داشتم با خودم حرف می زدم، بعد این می گفتم چرا صدای شما نمیاد، هی سوال بپرسیدم. به هر حال خیلی ممنونم، بحث بسیار شیرینی بود، خیلی به میتونم بگم یکی از بحث‌های خیلی خوب و موشکافانه بود راجع به این نظریه جناب آقای دکتر سروش و خوشحالم که امروز من کنارتون بودم و حالا هرچند که همه این فایل ها رو من میشنوم ولی امروز بودم و در کنارتون. البته سوالاتی هم من خودم دارم ولی خب اگر فرصت بشه، اگر نه که اولویت حتما با عزیزان بگرمیز هست، بگرمیز گفتگو هست. من خدمت جناب آقای دباغ هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، همینطور جناب آقای نجفی که وارد گفتگو شدن. جناب آقای دباغ سلام کردم خدمتتون، ولی ما خیلی خوشحالیم که هستید که مخصوصا راجع به بحث امروز نکته و نظر شما رو پیرامون بحث که جناب آقای مازیار مطرح کردن بشنوید. بفرمایید، ماشه نوایی تو ما هست.
ممنونم محمد رضا جان. با سلام خدمت شما دکتر مازیار عزیز و جناب همایونی عزیز و دیگر حضاری که در اتاق هستن و احیانا غایبانی که بعدن صدای ما رو میشنون. استفاده کردم، البته من متاسفانه چون در سفرم دیرتر پیوستم به اتاق، مجالی خوشبختانه یافتم امروز که به رغم اینکه فکر میکردم نمیشود شد و پیوستم و گوش کردم فقرات پایانی سخنان آقای دکتر رو. عرض می شود که من حالا آنچه که به اختصار از ذکر می کنم، جنبه کامنت، سوال از این دسته و حالا فارغ از نظریه رویایی بودن وحی که امشوز محل کلام آقای دکتر بود که در جای خودشم مهمه، شما هم بهش پرداختید و از می شود هم در کتاب هم در این درس گفتارها قبلا هم بحثای در بابش شده. من آنچه که میخوام ذکر بکنم ناظر به زبان دینه که چند هفته قبل هم با هم در بارش گفتگوی کردیم که با واقع نمایی دینی ارتباط وسیعی داره. ببینید، میخوام این رو عرض کنم که ما یه وقت هست که بحث اونتولوژیک میکنیم، یعنی وجود شناسانه، این که چیزی آیا مستقل از ما تحت عنوان واقعیات دینی وجود داره یا نداره. من اونقدر که در میابم به سراغ هم نظریه رویایی وحی که شما رفتید و از آن که در گذاریم کلن اون نگاه الگوریکال به زبان دین همین رو میگه که فعل جمله، نه به معنای لیترال و تحت لفظی، فعل جمله به یه حقیقتی اشاره میکنه، از جنس تمثیل اشاره است. به قول جان هیک، این suggestive way به نحو اشاری به یه امری که ورای این تعابیره میپردازه، همونطور که امر هنری اشاره کردیم، مثلا مفهوم الگوری، همونطور که بینید که مستحضرید و استفادهی که از آن میشه در این سیاق ها این معنا رو به ذهن متبادر میکنه. اما حالا نکته اینجاست که این یا آنه، یعنی ببینید این که الان شما گفتید در باب الگوریا زبان دینی، اگر ما نگاه کنیم، یعنی باز برگردم اون نکتهی که پیشتر آوردم خدمتون چند هفته قبل، ما یه وقت بحث فلسفی میکنیم، یه وقت بحث الهیاتی. من پاره از اوقات در مقام فهم خودم عرض میکنم به نظرم میاد یک روند آیند اینجا صورت میگیره، میشه سویه های مختلف برد و هم از یکدیگر تفکیک کرد. به چه معنا؟ به این معنا که اگر بس الهیاتی باشه، خب ما به متن، حالا شما چه در باب نظریه رویایی وحی بگید چه در باب دیگر نظریات، به اسکریپچر، متن مقدس، عنوان متن بالادستی، حالا قرآن در سنت اسلامی از بشود که تورات و انجیل هم در سنت یهودی مسیحی، به اون ملتزمی و معطوف به این قصه ای که در از مشابه دیشب به قول حافظ دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، یه قصه گیسوی که گفته شده است رو میخواییم بهتر بفهمیم. خب البته این دوتا بحث، نه این که دوتا ساحت با هم در تضاد باشن، اما مستقل از همان همطور که مستحضرید. حالا ببینید، تو نگاه اول من فکر میکنم که اگر بس الهیاتی باشه نگاه الگوریکال کفایت نمی کنه. یعنی به این معنا که خب یه بخشایی هست از متن که همینطور که گفتید بهترم میشه اون رو توضیح داد، اما یه گزاره‌هایی که حالا از جنس دعاوی متافیزیکیه یا حالا بیام جلوتر آموزه‌هایی که نرمتیوه، همونطور که میدونیم هممون، یعنی احکام فقهی در خود قرآن یا دستورالعمل‌های اخلاقی که نرمتیو و هنجاریه و هیچ ابهامی در اونها نیست. در عهد عتیق میخوانیم که تو نباید زنا کنی، تو نباید بکشی، تو نباید دروغ بگویی و قصد الهازا در سوره حجرات، در سوره اسراء و آیات دیگری این همین هم در قرآن آمده. خب اون وقت این بایدها و نبایدها یک مقوله. دومی آنچه که از جنس گزاره هاییست که سبقه انسان شناختی و هستی شناختی داره، علل ادعا به نظر میاد در مقام کاشفیت از عالم خارجه، یعنی وقتی که ما با متن مواجهی و اینکه سخنانی میگه که از جنس سخنان الگوریک که به درستی اشاره کردید یه بخشش نیست. بخواستم ببینم با این توصیفات اولا با روایت من چقدر همداستانی دو مخ، اگر این باشه ما یه چیزی بین زبان الگوری و زبانی که لیتراله اینجاها باید عرض میشه و جمع بکنیم. خود آقای سروش هم، دکتر سروش هم در مقالات رؤیای رسولانه به اون تدرجی بودن به تعبیری، یعنی به فقه که میایم که انگار به عالم واقعیت نزدیکتر میشیم اشاره میکنن. البته اینکه تا چه میزان سازواره من دارم اول این رو توضیح میدم که آیا میشه گفت این سازوار یه امر دیگه ایه. فقط خواستم بگم این رو موافقی که الگوریا به انضمام لیترال رو با هم بگیم توی متن وقتی بحث الهیاتیه. من داشتم طولانی نشه عرضم، از این که در میگذاریم در بحث فلسفی میشه اون وقت حقیقتش به نظر من یا باید ما ریالیست باشیم یا نان ریالیست. این دیگه بحث فلسفیه همطور که مستحضرید. حالا به زبان ادبیات فلسفی دین جدید میگم، میشه حالا به زبان قدما هم شما اونجا گفتید بگم، یعنی دیگه دوتاش با هم جمع نمیشه. یا باید مثل کیوپیت باشیم که معتقده اینا همه از جنس نراتیو روایت و ادعای یا انتظار کاشفیت از عالم واقع اصلا نداشته باشیم، به قول خودتون مثل برادر کارامازوف داستایوفسکی تماما اینه. اگر بحث فلسفی بکنیم، یعنی اون زبان یه تفاوتی با زبان علم و زبان فلسفه داره. اگر من بگویم که فرض بفرمایید که در فیزیک نیوتونی قانون اول، قانون دوم، قانون سوم فیزیک نیوتون یا بیان فیزیک آینشتینی علل ادعا اینا کاشفیت از عالم واقع دارن، تلاششون اینه تقرب به واقعیت بکنن. اگر ما میگیم فرض کنید که تئوری رادرفورد الکترو راجب الکترون ها این نسبت به تئوری چشمشی تامسون موجه تره، ادعامون اینه، ادعای ساینتیست ها که این کاشفیت از عالم واقع داره، میکوشیم به اون سم نزدیک بشیم. در علم این گونه است. اما مطابق با این تلقی که شما میگید، لوازمش رو من دارم میگم، لوازمش اینه که در زبان دین اون وقت ما تماما الگوری داریم تو این نگاه فلسفی که نگاه کنیم به مسئله، با یعنی ملتزم به بحث نیستیم، لوازم منطقی بحث رو در نظر میآوریم. یا این رو باید بگیم یا اون که اون وقت کسانی که خب از ریالیزم به معنایی که مستحضری که الان اینجا بحث اونتولوژیکش مد نظر منه، اون وقت بگیم که نه اون الگوریا رو کنار بذاریم، یا معتقد باشیم که در وهله نخست کاشفیت از عالم واقع داره متن دینی و زبان دینی، توضیح فلسفی که در این باب میده. با این نکته دومم می‌خواستم ببینم و تفکیک بین سبقه الهیاتی بحث و سبقه فلسفی بحث و اینکه اگر ما نگاه الگوریکال رو که اشاره کردید جدی بگیریم و به لوازم فلسفیش ملتزم باشیم، آیا اصلا میشه از کاشفیت از عالم واقع به هر نحوی از انها در زبان دین و عرض میشود که عالم دینی سخن گفت و سراغ گرفت؟ عرض بنده تمام.
خیلی ممنونم دکتر دباغ عزیز. خب اینا نکات خیلی خیلی مهم و پرسش های واقعا اساسی هستن. نگاه کنم از همون بحث اول یا بحث الهیاتی بیام جلو، که یک پرسشی هم هست که خیلی هم زیاد مطرح شده که آیا واقعا هم وقتی به خود متن رجوع میکنیم همه متن یک سنخ چیزن؟ اینجا همه شون مثلا الگوری که من اینجا بگم که حتی اینو به سه دسته تقسیم میکنم، یعنی متافوریک، الگوریک و لیترال. یعنی بین الگوریک و متافوریکم تمایز قائل میشم که حالا شاید دمولش صحبت کردم بگردیم جلسات. واقعا همه اینها این شکلی هن یا نه یه شکل دیگه ای هستن؟ من فکر میکنم که خب اینجا هم بحث مهم دقیقا همون گزارهی که دکتر طباق بهشون اشاره کردن، یعنی احکام فقهی، احکام اخلاقی یا خیلی جاها عباراتی از قرآن که به نظر نمیرسه که به طور معمول اینا بخوان یک بیان مجازی یا استعاری یا تمثیلی اصلا از واقعیت ارائه بدن. وقتی میخونیم اینگار که داره میگه واقعا اینجوریه، از نظر ما واقعا اینجوریه، ما چه حقی داریم که بگیم اینا نه اینجوری نیست، اینا مجازه یا تمثیله یا داره یه چیز دیگر رو. نگاه کنید، من فکر میکنم اینجا باز اون تلقی قدما از استعاره یا از زبان نمادین یا الگوریک اینجا حاکم توی ذهن ما وقتی این سوالو میکنیم یا اینجوری قضیه رو میبینیم. وقتی من دارم در مورد رؤیا صحبت میکنم یا در مورد همون رمان برادران کارامازوف صحبت میکنم و وقتی میگم این یک متن ادبیه، اولا که شوخی که نداریم که یک متن ادبیه، یعنی کلیتش ادبیات، کلیتش این متن کلیتش ادبیات، اینو نمیتونم مثلا یه تیکش رو جدا کنم میگم این تیکش علم، اون تیکش مثلا نمیدونم فلسفه است، این تیکه 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 نیست، این یک متن کلیتی داره که بله توی چیزهای خیلی متفاوت پیدا میشه اما کلیتش رو ما قبول میکنیم که ادبیات. توی این متن ادبی ما انواعی از گزاره ها رو داریم، یعنی اولا که وقتی وارد این متن میشیم به عنوان یک متن رویایی یا استعاری یا الگوریک یا این چیزی همجوری گفتم، شروع نمیکنیم هر جمله‌ای که خوندیم بگیم خب این تفسیرش چیه، این معنیش چی بود، اینجا چی میخواست بگه، جمله بعد این چی میخواست بگه. همه جملات رو خارج از زبان، خارج از معنای حقیقی که دارن اصلا معنا نمی کنیم، بلکه بسیاری از جملات رو در همون معنای حقیقی که دارن معنا می کنیم. اما این معناش این نیستش که قائلیم که اینا در عالم واقع این گونه اتفاق افتادن. کل متن ادبیه و توی این متن انواعی از گزارات، بعضی گزارات معنای حقیقی دارن، بعضی از گزارات معنای استعاری دارن، توش تشبیه و مجاز و تمثیل و کنایه و هر چی ممکنه توش به کار رفته باشه، اما باز در مجموع کل این متن ادبی است. تو خواب همین جوریه، توی رویا که ما رویا میبینیم خیلی اتفاقات، خیلی صحنه‌ای که اونجا هستن هیچ تفسیر عجیب و غریبی ندارن، هیچ همون امر مطابقه اونجا برقراره، با اینکه کل رؤیا در واقع برقرار نیست. اینجا هم همینه، خیلی از اشکالاتی که شاید در اون مقالات رؤیای رسولان هم شده بود که خب اگه ما قرار اینو رؤیایی ببینیم، یعنی هی شروع کنیم تفسیر و این چی میشه اون چی میشه، نه لازم نیست اصلا همه‌شو تفسیر کنیم، خیلی از گزاره‌ها رو همان جوری سر جای خودشون می‌گذاریم، درکمون از کل متن اینجا عوض میشه. توی همون رمان برادران کارامازوف و تو خیلی از رمان‌ها، توی خیلی از آثار هنری ادبی، توی مثنوی، توی شاهنامه، تو خیلی از اینا، حالا البته اینایی که شاید موارد مناقشه برانگیزی باشن، چون در مورد اینکه ماهیت مثلا مثنوی چیه شاید ما بحث داشته باشیم، اما توی خیلی از اینا گزارای اخلاقی بیان میشه، توی خیلی از اینا گزارای فنی، علمی، پزشکی اینا بیان میشه و اینا معنی مجازی هم ندارن، یعنی اونجا میگه که آدم باید این کارو بکنه یا آدما خوبه تو این کارو بکنن، تو جامعه خوبه این کار باشه، گزارای سیاسی مطرح میشه، همینا مطرح میشه و اینها در جوف اون متن قرار گرفتن و روابطی با اجزای اون متن برقرار کردن. اینجا همینه، گزارای اخلاقی داریم درسته، گزارای فقهی داریم، احکام فقهی داریم، معناش اصلا نیست که اینا بعد معناشو یه جور دیگه بگیریم، یک شکل دیگه اینا رو بفهمیم، بلکه قضیه اینه که این احکام فقهی توی این متن چیکار میکنن، کجاش واقع شدن، چه نسبتی با اون شخصیت‌های محوری این متن مثل خدا، مثل بهشت، مثل جهنم، مثل پیامبر برقرار میکنن، یه ربطی با اونا دارن دیگه، همینجوری که مثلا جدا نشدن که بگن خب این کارو بکن این کارو بکن، نماز اونجوری بخون، بر پدر و مادر خود مثلا نیکی کن، اینا که نیستن، دستوراتی اخلاقی هستن در جنب یک الهیاتی، در جنب یک تاریخی، در متن یک روایتی که اجزای این روایت رو پر میکنن و در مجموع با چنین متنی ما روبرو هستیم. این یک نکته. نکته دوم این که اینم به نظرم خیلی بحث مهمیه و باز خیلی کمتر بهش توجه شده، اینه که با تکو طبق بهش اشاره کردن و خیلی هم پرسش مهمیه. خب خیلی جا ما دیگه انسان شناسی یا هستی شناسی یا تاریخ شناسی اینجا نشان میبینیم که به نظر نمیرسه که این واقعا غیر از اون چیزی که میخواد بگه باشه، یک بیان خاص مجازی یا استعاری یا هرچی که میخواد ازش بذاریم. چرا ما اینا رو میخوام از جای خودشون و از این تلقی اولیه خودشون به در بیاریم و جوری دیگه بفهم؟ من پاسخم برای اینها اینه، حالا سوای این که بحث کلیت متن جا چه میگه چیست و اینها، بحث من اینجا اینه، یا کنید این معقولاتی که ما به کار میبریم، یعنی تاریخ، هستی شناسی، انسان شناسی، اینه که ما به کار میبریم، این تعبیرات اصلا مار عقل پسا فلسفی هست، مار عقل پسا علمی هست. در دوره از تاریخ فلسفه در جایی ظاهر شد، یک شیوه خاصی از گزارش و توصیف و تبیین حقیقت رو باب کرد، استوار کرد، اون شیوه کم کم گسترانیده شد، در تمام جهان گسترش پیدا کرد امروز که ما هستیم، و از پس اون علوم جدید در اومدن، همین چیزایی مثل هستی شناسی فلسفی، انسان شناسی فلسفی یا انسان شناسی علمی یا هستی شناسی علمی یا تاریخ به معنای جدید کلمه ظاهر شد. اساساً اگه شما برگردید به دوران پیشا فلسفی یا جوامعی که تا قرنها تحت تأثیر گفتمان فلسفی یا پارادایم تفکر فلسفی به معنای ارسطویی یا یونانی کلمه نبودن، شما اصلا چنین هستی شناسی رو نمیتونید سراغ بگیرید. یعنی اساساً هستی شناسی، ما هستی شناسی دارن، انسان شناسی دارن، تاریخ دارن، اما نه این تاریخ، تاریخ ذاتاً با تخیل هم بسته است، ذاتاً با استعاره هم بسته است، ذاتاً با روایت هم بسته است. شما بین تاریخ و قصه نمیتونید فرق اساسی بگذارید. بین انسان شناسی علمی و انسان شناسی تخیلی نمیتونید فرق بگذارید. این سرشت این نوع شناسایی ها بود. و اساساً اگه ما الان فکر کنیم که مثلا در قرآن یک انسان شناسی اومده بدیل مثلا انسان شناسی ارسطویی یا بدیل انسان شناسی علمی جدید، یعنی داریم فکر میکنیم که این قرآن در یک چارچوب گفتمانی یا پارادایمی مثل گفتار فلسفه و علم جهان جدید یا جهان پسا افلاطونی ارسطویی قرار گرفته، که تو اونا مثلا ارسطو میگفت که انسان نفس و بدنه، یا مثلا این نفس فرم بدنه، فعلیت بدنه، ولی قرآن اینگونه نمیگوید. نه، قرآن در اون پارادایم نیست اصلا، در اون اپیستمه هر چی بخوام اسمشو بذاریم، همون که متون دینی دوران ایران باستان نیستن، متون هندویی نیستن، متون ادیان شرق نیستن، و اینا دقیقاً حالا این تمیز گفتار رو بعد سر جای خودش باز کرد. وقتی میشناسیم، یعنی میخوایم اینا رو دقیق بررسی کنیم، بحث اینه که اینا دقیقا نزدیکن به اون چیزی که ما ادبیات میگیم. ما امروز ادبیات میگیم، یعنی توی اون دوره شما بین ادبیات و علم به این معنا تفکیک قطعی نمیتونید قائل بشید، بین تخیل و عقل تفکیک قطعی نمیتونید قائل بشید. بنابراین بعد حواستون باشه که اصلا اگر از قرآن شناسی، از هستی شناسی و نمیدونم انسان شناسی و تاریخ شناسی و قرآن داریم صحبت میکنیم، دوچار این مشکل نشیم که عقل پسا فلسفی پسا علمی تعیین کننده این بحث باشه. این نکته آخرم که باز خیلی نکته مهمی بود که دوباره در واقع اشاره کردنم، باز من همینجوری جواب میدم، یعنی اینکه بله ما یک تقسیم بندی یک جا در تاریخ فلسفه اتفاق افتاد و گفتن که یک جا ما حقیقت داریم و یک جا غیر حقیقت، کاشفیت از واقع داریم و یک جا عدم کاشفیت از واقع، بعد گفتن که چه چیزهایی کاشف از واقع، گفتن که علم و فلسفه، و گفتن چه چیزهایی هستن که مثلا ما داریم ولی کاشف از واقع نیستن، اونم مثل ادبیات و هنر، گفتن که اینا تئوری خیلی جالبی هستن، خوبن، ارزش دارن، ولی کاشف از واقع نیستن. اگه میخوای انسان رو بشناسی برو انسان شناسی بگو، برو زیست شناسی بگو، برو فلسفه بگو. ولی انسان قدیم ظاهراً میرفت شاهنامه میخوند، میرفت متون دینی میخوند، میرفت آثار هنری میدید. و یه بحث جدیدی خیلی جدید توی فلسفه ادبیات معاصر و توی فلسفه هنر معاصر که فیلسوفانی پیدا شدن که دقیقاً میگن که یک چیزی هنریست و ادبیست، ولی دقیقی به این معنا که مطابقت با واقع نداره، به این معنا که اصلا اون تطابقهایی که شما میگردید توی زبان واقع اونجا نیست و هیچ کنون از اجزایی که توی این زبان هستن در خارج از این متن به این شکل وجود ندارن، اما در این حال این متن کاشف از واقع است، یعنی کاشفیت رو نفی نمی کنن. بله در یه دوره بود که این کاشفیت رو نفی می کنن، یعنی ناواقع گرایانی بودن که می گفتن که خب اگه ما میگیم ناواقع گراست یا ادبیه هنری تخیلیه ارزشش چیه؟ گفتن انگیزش اخلاقیه یا عاطفیه یا استتیکیه یا نمیدونم امثال اینا. اکزیستانسیالیست ها بیشتر اونجوری بودن، یعنی برایش از ارزش های وجودی نمیدونم عاطفی هیجانی نظر اینا قائل بودن، اما یه دستشون از دقیقا. اما الان دقیقا میگن اینا هنر تخیل، هیچ مطابقت با واقع، هیچ مطابقت با واقع، هیچ مطابقت با واقع توش وجود نداره، اما کاشف از واقع است. اصلا در دل این نظریه جدید استعاره همین نهفته است. این نظریه جدید استعاره میخواد بگه که استعاره یک امر کاشف از واقع است بدون اینکه شما اونو ترجمه کنید به یک زبان حقیقی. یعنی تو تلقی اینو تو جلسه بعد حتما سعی می‌کنم مفصل در موردش صحبت کنم. وقتی از ارسطو می‌پرسیدن که استعاره کارش توی زبان چیه، میگفت استعاره برای زیبا ساختن جملاته. مثلا همه فنون ادبی دیگه از ما بپرسن که شما فنون ادبی رو برای چی به کار می‌برید، میگه فنون ادبی رو به کار می‌بریم برای اینکه متنمون زیبا بشه، یا فنون هنری رو برای به کار می‌بریم که متنمون زیبا بشه. کسی نمیگه من فنون ادبی رو به کار می‌برم تا متنم حقیقت بیشتری رو بر من آشکار کنه یا بر مخاطب من آشکار کنه. ولی این نظریه پردازان جدید استعاره میگن استعاره ها کارشون اینه که حقیقتی افسون بر اون چیزی که میشد بر در زبان معمول بیان کرد و به ما بگه. یعنی خود استعاره با اینکه کاذبه، با اینکه مطابقت نداره، کاشف از واقع است، کاشفیتی داره خاص خودش. یعنی یک جوری در کن همین بحثی که میگم فلسفه استعاره نهفته است. و اگه اینو ما جمعش کنیم با اون بحث اولی که گفتیم که از پس از پارادایم فلسفی، پس از گفتار ارسطویی، یگان زبان حقیقت زبان علم و فلسفه شد و زبان شعر و متون دینی و متون تخیلی و اینا از اینجا رفت کنار، اگه اینو جمع کنیم میتونیم بگیم که خب اونها رو الان میشه شیوه هایی، گونه هایی از ارتباط با حقیقت و کاشفیت از واقع دید که در غیر زبان واقع گرای علم و فلسفه گفته شدن. اگه حاضر باشیم این قدم مهم رو برداریم، یعنی قائل باشیم که اسطوره در اسطوره بودن خودش، استعاره در استعاره بودن خودش و داستان در داستان بودن خودش میتونه کاشف از واقع باشه. ببخشید یکم طولانی شد، یکم بیشترم ادعا بود، ولی فکر برم برخی از این ادعا رو خوصا این بحث استعاره رو بتونیم در جلسه بعد بیشتر در موردش صحبت.
ممنونم آقای دکتر پل. من ببخشید حالا وقتم گذشته، دوستان دیگه هم صحبت بکنم، حالا اینم به فهرست اضافه کنید که نوبت های آتبش بپردازید. به قول خودتون آخر سر که خب درسته، یعنی فرمودید که ادعا بود اینا، یعنی ادلهش خب در جای خود پیش پرداخته بشه. من نازه بود نکته آخرتون فقط میخوام بگم به معنای فلسفه زبانی کلمه گرامر واژه واقعیت و گیومه هم خیلی مهمه اینجا که بهش باید بپردازیم، چون از مطابقت و عرض میشود مطابق و مطابق به قول قدمای ما وقتی که بحث از صدق میکنیم یا کاشفیت از عالم واقع، حالا الان صدق رو منظورم معرفت شناختیش نیست، اپیستمولوژیک نه، همین که کاشفیت از عالم واقع یه چیزی که مستقل از ماست، میخوام بگم گرامر واژه واقعیت هم اینجا خیلی مهمه و به نظرم تا این بحث نشه یه مقداری مبهمه حقیقتش. و اینجاها من فکر میکنم دیزی فیلیپس و اینا همطور که خودتون میدونید، یعنی این فیلسوفای دین متأخر تحت تأثیر ویتگنشتاین اما خب فراتر از اون رفتن خیلی،
این که میگن فالس دایکاتومیه قصه واقع گرایی دینی و ضد واقع گرایی دینی، برای اینکه روی گرامر واژه واقعیت یا حالا بنا به ادبیات شما مطابق و مطابق، این رو هم میگن بعد واکاوی کنیم قلعه هزار توی زبانو و احیانا از رهزنی ها و کجتابی ها بتونیم فراتر بریم. خواستم میگم اینم بحث مهمی، حالا بعد بهش میپردازه. اگه بحث فلسفی باشه با من همه این دکتر بالا میدونم که من کاملا تفتون دارید، یعنی بحث الهیاتی در جای خود خیلی هم خوب، من اینجا حقیقتش دغدغه فلسفی پررنگ‌تر از دغدغه الهیاتی به، یعنی هم وارد گفتگو میشم و استفاده میکنم میاموزم، در این حال اون سویه هاش برای من به لحاظ شخصی دل مشغولی بیشتری دارم باهاش. و اینکه مثلا گرامر واژه واقعیت و آثار و نتایجی که برش بار میشه اون وقت چگونه است، از همین جاها اینو بگم و ختم بکنم. البته فریگه که پیش از ویتگنشتاین اومده میدانیم وقتی که نقد تئوری صدق مطابقت رو میکرده، تو در همین حلقه دیدگاه اینا یه ماه قبل من یه سخنرانی داشتم راجع به صدق و روایت و فریگه و ویتگنشتاین متأخر. حالا مرادم اینه فریگه که کاری به مفهوم روایت نداشت، اصلا ویتگنشتاین متقدم هم نیومده بود تا متأخر سر برآورند، اما نقدی که به مطابقت میکنه همطور که مستحضرید و رابطه تطابقی رو نقد میکنه یه نقد فلسفیه، با او همدل باشیم یا نباشیم دو سه تا استدلال میکنه. اون وقت میخوام میگم در وهله بعدی اگر ما بیاییم راجع به گرامر واژه تطابق یا مطابقت و مطابق و مطابق و لوازمی که این داره، اون وقت فکر میکنم به لحاظ فلسفی هم بر آنچه که میفرمایید نکاتی میافزایید. بله، عرض بنده تمام.
سلامت باشید. دقیقا اینم از وجوه خیلی خیلی مهم بحثه و خیلی متشکرم از شما. سلامت باشید.
متشکرم. من اول جلسه صدام قطع شده بود، فکر کنم تاریخو گفتم به خاطر اینکه این جلسات ضبط میشه. من تاریخ رو ابتدای جلسه گفتم، عرض میکنم که امروز 3 جون یا ماه جوان 2024 برابر است با خرداد 14 خرداد 1403 و 4 جلسه از مجموعه درس گفتارهای رویا استعاره و زبان دین، کتابی که تألیف جناب آقای دکتر امیر مازیار هست رو به بحث گذاشتیم و میشنویم. من سلام دوباره عرض بکنم خدمت جناب آقای نجفی، خیلی ممنون که وارد گفتگو شدید و بفرمایید ما شنوای شما هستیم.
بله، من اصل بحثی که داشتم همون مطلبی بود که جناب آقای دکتر سروش فرمودن و خب هم حرفم رو زدن دیگه، ولی یه نکته از نظر قرآنی فقط اشاره میکنم و اون این که ببینید ما در اصل بحث قرآن دو جا هست که قطعیت داریم. یک همون بحثایی است که تاریخی است، به قول شما قصص قرآن، داستان‌های قرآن، که اونجا ما به هیچ وجه به زبان استعاره یا اینکه این مجاز گفته یا مثل داستان‌های هزار و یک شب یا من نمی‌دونم مثل کلیر و دمنه نیست، این رو تفاوت قائلیم و اونها رو واقع می‌دونیم، اونجا استعاره نیست. ممکن در طول داستان از نمادهای استفاده بشه یا برای اختصار قسمتی از داستان تعریف نشه، ولی اصلش رو به اصطلاح صدق و درست میدونیم، چیزی اضافه بر داستان نمیشه. در حالی که در داستان پردازی های انسانی ما شاخ و برگ کاملی به داستان خواهیم داد و از یک کلمه میتونه یا از یک پاراگراف یه فیلم سینمایی در میاره طرف و اسمش میذاره فیلم از نمیدونم مولوی یا مست عشق یا اسمش میذاره فیلم حشاشین. کاری به اصطلاح چی بهش میگه التزام به متن نداره، این که حالا حتما این داستان واقعی باشه وجود نداره. یه داستان حسن صفایی فیلم دیدم، 3 زنم گذاشتن توش، بعد خودشون در انتهای کار یا تو توضیحاتش نشد خب این زنها در تاریخ وجود نداشتن، ولی ما دیدیم که با 3 فرقی میخوایم اون سیار دبستانی رو بیاریم، بدون زن نیم فیلم گیشه نداره، پس 3 برشون زن و عشق هم گذاشتیم. ببینید این وجود نداره، این قطعا در مسئله زبان استعاره و زبان قرآن وجود نداره. دومین نکته بحث احکامی که خودتون فرمودید، اونجا هم اصلا استعاره نیست که واقعیه و به قول شما لترال، که واقعیت رو بیان میکنه و نمیشه به استعاره، اگه بخوایم به استعاره بچسبیم که دیگه هیچ چیز سنگ رو سنگ بند نمیشه. این دو مورد رو از قرآن بیرون بیاریم، حالا چرا باید بگیم در بقیه جاها زبان استعاره داره؟ به دلیل اینکه اون بقیه جاها از این عالم ماده میایم به عالم متافیزیک، میخواد از جهنم بگه، میخواد از بهش بگه، میخواد از عالم فرشتگان بگه، میخواد هبوط فرشته روی زمین رو بگه، میخواد نحوه صحبت کردن نمیدونم آتش با موسی رو بگه، همه اینها میشه متافیزیک. در متافیزیک چاره این نیست، به قول خود و دوستان فلاسفه میخواییم معقول را تبدیل و محسوس کنیم، برای اینکه این معقول تبدیل و محسوس بشه میام تو استعاره. پس من با اجازه صحبت استعاره جناب دکتر سروش، هم مطالب بود که من میخواستم بگم کجا میتونیم بگیم استعاره است، همین جایی که ما مجبوریم برای بیان توحید، برای اینکه صفات خداوند، همون جایی که میگه لیس که مثل ایش عبرش میگه انه هو السمیع البصیر و این جور موارد به استعاره متوسل بشیم. چاره ای نیست جز این که بگیم این سمیع البصیر بله خداوند شنابین است ولی نه انسانی. و قصه الهازا که بحثش زیاد، من دیگه در حضور اساتید بیش از این صلاح نیست گفت آنجا که آقا پربریزد از بشه لاغری چه خیزد، ولی دوست دارم در مورد قرآن این دو مورد رو شنوندگان و بقیه و خصوصا نظر اساتید رو هم بشنویم که این دو مورد واقعی رو جدا کنن، اون بقیهش رو آره زبان استعاره رو کاملا میشه پذیرفت، اونجا جای استعاره است، جای تبدیل معقول به محسوسه و چاره‌ای جز اون زبانی که قرآن برگزیده وجود نداشته. متشکرم.
خیلی ممنونم از آقای همایونی ظاهرن و ممنون از تواضعشون و نکاتی که باز نکات جدی گفتم، ولی باز میخوام دقیقاً بریم سر اونجایی که اختلافی ها، من میخوام این اختلاف رو پررنگ کنم و شدید کنم، حالا اینکه جوابش باید چی باشه روش فکر کنم. خب اولا که میدونید در مورد این همین تاریخ قرآن واقعا خب اختلاف نظرهایی وجود داشته، یعنی از قبل هم وجود داشته، دوره معاصر ما هم وجود داشته. یه کتاب خیلی بحث انگیز اون کتاب الفن القصصی هست که همین اخیراً هم به فارسی ترجمه شد به عنوان فن فکر کنم داستانی در قرآن کریم، احمد خلف الله که اصلا دقیقاً ادعاش همینه که این چیزی که در قرآن اومده تاریخ نیست و ارجاعاتی هم به گذشتگان داده که خیلی جالبه و این گذشتگان رو من خودم میتونه همین فیلسوفان اسلامی از جمله فارابی و اینها اونجا میشه یافت که اینها هم در مورد این همین تاریخ همین دیدگاه رو داشتن. اما من میخوام به یه چیز دیگه، به نقطه‌ای که اشاره کردم تو بحث با دکتر دباغ اینجا اشاره کنم. نگاه کنید وقتی ما میگیم تاریخه، دقیقاً وقتی ما میگیم تاریخه، این واژه تاریخ از کجا اومده و چه مفهومی داره و آیا بین ما و انسان زمان عصر نزول قرآن و جامعه زمان نزول قرآن این واژه تاریخ به یک معنا به کار میرفته؟ یعنی اون چیزی که ما میگیم تاریخ همون چیزی که اگه اونا میگفتن تاریخ مد نظرشون بود؟ میدونید که خب بحث های خیلی مهمی کتاب هایی در این مورد نوشته شده، این بحث خیلی روشنیه، یعنی اصلا این بحث مبهمی نیست، کتاب های مهمی در این حوزه نوشته شده که وقتی تا قبل از تفوق این تصویر جدید از مفهوم تاریخ که مربوط یک ریشه داره از یونانی میاد جلو، تاریخ گسترشی داره، تا قبل از این جوامع دیگه این مفهوم تاریخ رو چگونه درک می‌کردن؟ در ایران باستان تاریخ چگونه درک میشد که فردوسی میمیسه پادشاهی جمشید 1000 سال بود؟ چی داشت میمیشت؟ داشت ادبیات میمیشت؟ داشت تاریخ میمیشت؟ فکر میکرد مطابق با واقع است؟ فکر نمیکرد مطابق با واقع است؟ چه تصوری از این شیوه نگارش داشتن؟ دقیقا بحث اختلافی ما اینجاست، یعنی اینو بعد اول حل کنیم بعد بریم سر بقیه قضایا. آیا انسان عصر نزول، آیا انسان جامعه‌ای که در اون این متون دینی شکل گرفتن و رایج بودن این مفهوم جدید ما رو از تاریخ داشتن که ما ادعا میکنیم که این قصصی که اونجا گفته شده تاریخ هستند به معنای جدید ما، که اگه این تصور رو نداشتن ما الان در بیان این جمله دوباره زبان پریشی هستیم، یعنی درک امروزی خودمون رو داریم بر قدما که یک درک دیگه از تاریخ گویی و تاریخ نویسی داشتن تحمیل میکنه. این در واقع میگم اصل قضیه است که آثاری در این مورد وجود داره، کتابای مهمی وجود داره که معنای تاریخ نزد قدما قبل از پیدایش این تاریخ جدید چی بوده و اون الگوهای تاریخ نگاری که اونها به کار می‌بردن چی بوده، نقش روایت و قصه و تخیل در اونها چی بوده، کارکرد تاریخ به اونها چی بوده، همون چیزایی بود که ما امروز می‌طلبیدیم یا چیزایی دیگه. اساسا بعد به این توجه کنیم، اگه من فکر کنم به این توجه کنیم یه قدمی زیاد رازه نیست راه بریم تا به این که سرشت استعاری یا خیالین اون نوع قصه ها رو، اون نوع چیزهایی که قصص خونده شدن در واقع متن قرآن رو به دست بیاریم. تمام فقه هم همینجور، یعنی اولا که من گفتم اگه ما بگیم که اونها در دل این زبان رویایی جایی دارن یا اونها در دل این زبان استعاری به مثابه یک کلی دارن، واقعا معنیش اصلا این لازم نیست از ظاهر ببخشید از ظاهر عبارت عبور کنیم، معنای تحت لفظی اونها رو فرو بگذاریم. نه، اونها میتونن همین احکام باشن، همین معنا رو هم بدن. اما باز اینجا خیلی خیلی مسئله مهمی در مورد شریعت و قانون و نسبتش با تخیل داریم که خیلی بحث ریشه داریه. این بحث رو شاید یه جای خیلی مهمش تنشش یه جا توی افلاطونه، اونجا که میگه شاعران قانون گذارن، یک جاش توی بحث سیاسرشت سیاست و قوانین در جوامع قدیمه که این سرشت سیاست و قوانین رو سرشتی میتونستن که عقلی محض نیست و تا حدی با تخیل در واقع استوار میشه. و بحث خود فیلسوفان ما در مورد فقه، بحث مهم فارابی در مورد فقه که خیلی خیلی قابل تأمله، بحثی که امثال ابن سینا تو مقاله دهم اشاره در مورد سرشت احکام و نسبت با اینا با عقل میکنن، اینا خیلی بحث های مهمیه که خیلی کم در موردشون بحث شده. یعنی بحث این که ریچوال یا احکام عبادی یا حتی احکام سیاسی، احکام اجتماعی، قوانین، اینها چه نسبتی با الهیات دارن، بحثی با ادبیات بسیار جدی که ما اینا رو در جامعه خودمون کم شکافتیم. اگه به این توجه کنیم بحث باز میشه. این من فقط به این جمله آخری اشاره کنم که وقتی افلاطون کتاب قوانین خودش رو میخواد بنویسه، حالا یه نکته جالب که در مورد کتاب قوانین میگن اینه که این کتابی که اصلا با تنها رساله محاوره افلاطونه که با واژه خدا شروع میشه، اما اصلا پرسشش اونجا اینه که میگه بدون خدایان آیا میشه قوانین رو نوشت؟ یعنی بدون اون الهیات هومری، منظورش اینه میگه بدون الهیات هومری میشه قانون داشت؟ این بحثیه که اگه بخوام به دوستان یک راه برای مطالعه بگم، برمیگرده یک جایش تو کتاب فضل الرحمن نبوت در اسلام، یک جلسه پیشم فکر کنم بهش اشاره کردم، اونجا توی بخش چهارمی که در مورد قوانین صحبت می‌کنه اون این صحبت کرده، بحث بسیار جدیه. یک طرف این بحث برمیگرده به این بحثایی که به نام الهیات سیاسی خیلی مطرح شده، مثلا مثل اشتراوس و اینا اونو مطرح کردن، الان توی ایران خیلی در موردش صحبت میشه، کتاب‌های در این حوزه ترجمه شده. اینو این بحثای خیلی مهمیه که کمتر توجه شده و یک پرتوی جدیدی بر واقعا شریعت شناسی و قانون شناسی و حکم شناسی که توی متون دینی در جهان باستان است. ببخشید طولانی شد.
من یک کامنت کوچیک بهشون بذارم با اجازه مدیر. از نظر من چون فکرم شاید حرف من درست نرسیده، من تورات رو کتاب تاریخ میدونم و به اون میشه گفت، ولی به انجیل و قرآن اصلا نمیشه کتاب تاریخ گفت. منظورم دقیقا همین بود، اما اشاره کردم هیچ گونه به اصطلاح گزاره تخیلی وارد داستانهای قرآن نشده، بلکه میتوانیم حالا با توجه به اینکه ما مسلمانیم از زاویه دینی بگیم قرآن راستها رو گفته ولی تاریخ نگفته، از تاریخ برای همون مسئله هدایت و ادبیات و استعاره ها استفاده کرده. ممنونم.
سلامت باشید. متشکرم.
ممنون از شما جناب آقای نجفی. سلام خدمت جناب آقای آرمن سوبرا و بفرمایید ما شنوای نکته به نظر شما هستیم.
خیلی ممنون. با تشکر از آقای مازیار، من دو تا نکته رو طرح میکنم. یکی این که همونطور که دوستان قبلی هم اشاره کردند، این یک دست نبودن قرآن هست. یعنی اون تئوری آقای عبدالکریم سروش در خصوص رویایی دانستن قرآن خیلی کارگشاست، راهگشاست برای فهم بخش هایی از قرآن که خیلی سورئال به نظر میرسه، یعنی اونایی که مربوط به جهنم و بهشت و مسئله خدا و غیره، و این از این بابت خیلی کمک میکنه. منتها نمیدونم چه اصراری وجود داره که گفته بشه تمام قرآن از این جنس هست. خب میشه تصور کرد که، یعنی آیا دلیلی برای این ارائه میدن؟ میشه تصور کرد که به هر حال بخش مختلف قرآن به روش های متفاوتی تولید شده باشه. و یکی مسئله همون احکام هست، مخصوصا گروه دوم هم اتفاقات بیرونی، نه الزاماً حالا تاریخ قدیم نسبت به پیامبر، بلکه همون اتفاقاتی که تو زندگی خود پیامبر می افتاد و اون منعکس شده در قرآن، اینها ممکنه که باز محصول همون تجربه رویایی باشند. به هر حال تو رویا تجربه های زیسته انسان میاد، ولی نمیشه یعنی 100% گفت، چون که بخش خیلی ریال به نظر میرسه. نکته دومی که میخواستم عرض کنم این هست که چه لزومی داره وقتی رویا این برای فهم ماهیت سورئال متن قرآن، چه لزومی داره اینا رو تعبیر به رویا بکنیم؟ چون که ما بگیم که مدل های آلترناتیو داریم که بهتر به نظر میرسه، مثل همین مکاشفه. یعنی توی جلسات قبلی هم اشاره کردم اون تجربه هایی هم که افراد که تجربه نزدیک به مرگ دارن میان خیلی نزدیک به همین تصویرهای سورئال در قرآن از جهنم، بهش، حالا دوزخ، یا تجربه های مثبت یا منفی که افراد دارن بعد از مرگ. و از این حیث یعنی و یا نقد شده تو این، حالا حداقل در تاریخ که در سنت اسلامی هست، که پیامبر نه الزاماً در رویایی که توی شب مثلا یا میخوابه به شکل فیزیکی، بلکه به شکل در روز هم دچار این حالتهایی میشد که مثل این که وحی دریافت میکرد، که میشه گفت که یعنی برای فهم این میشه گفت که این محصول تجربه های خاص پیامبر هست. منتها یعنی میشه گفت که همون مکاشفه هست، خلع از بدن هست، یه تجربه خاص هست، نه الزاماً رویا. آیا آقای دکتر عبدالکریم سروش دلیل خاصی میان برای این ارائه میدن، یا این رو ذکر میکنن به شکل صریح که چرا مدل های حالا آلترناتیوی که به نظر من بهتر هست، مثل همون مکاشفه، خلع از بدن و غیره، یا تماس در واقع با عالم برزخ، اونا رو چرا رد میکنند و به جاش همین تعبیر رویا رو میارن؟
سلامت باشید، خیلی ممنونم. من اول در مورد اون یک پارچگی بگم که بله، واقعا هیچ لزوم نداره که ما فکر کنیم که همه متن قرآن باید با یک منطق ادبی یا یک ژانر ادبی، منظورم ادبی نوشتاری واقعا یا بیانی یکسان گفته شده باشه. اما به نظر من اینجا یک نکته مهمه، و اون نکته اینه که اولا ما بتونیم تعلق متن قرآن رو، این متن دینی رو، به یک فرهنگ دوره خاص خودش درک کنیم. یعنی به یک فرهنگ که من خیلی تاکید دارم که پیشا فلسفی، پیشا یونانی یا غیر یونانیه. این خیلی مهمه از نظر من. هر چیزی رو میخواید اونجا درک کنید، احکام رو میخواید درک کنید، تاریخ رو میخواید درک کنید، بعد با اون تو اون کانتکست قرار بگیره و بفهمیمش. و اینکه خب این یک متن دینیه، یه چیزی ما یه چیزی داریم به نام متن دینی، که احتمالاً این متن دینی رو مثلا از کتاب‌های دیگه‌ای که تو همون زمان هم بودن جدا می‌کردیم. ما چه چیزی این متن دینی رو از اون بقیه متون جدا می‌کنه؟ و بازم تاکید می‌کنم که وقتی میگیم رویایی یا استاری یا اینا، این معمولا خیلی تلقی غلیظی پیدا بکنه توی ذهن افراد و طبیعی هم هست البته. ولی یه جمعه اینو توضیح دادم توی کدام جلساتی که اتفاقا پارسال چند سال پیش داشتیم تو همین حلقه دیدگاه نو، چون این به مثال خیلی ربط داره به همین مثالی که آقای پارمن گفتن، من اونجا مثال آیت الله خمینی رو زدم که شما نگاه کنید که وقتی آیت الله خمینی داره در مورد حوادث زمان خودش صحبت میکنه، در مورد جنگ صحبت میکنه، در مورد انقلاب صحبت میکنه، در مورد نمیدونم جامعه ایران صحبت میکنه، یک ریتوریقای خاص داره، یک بلاغت خاص به کار میگیره و توی این بلاغت خاص این هویت هایی که توی جامعه هستن، مثل دوست، مثل دشمن، مثل موفقیت، مثل شکست، مثل اینا، به یک زبان استعاری پیوند میخورن. مثلا ذیل کمک خداوند یا ذیل امر شیطانی یا ذیل امر طاغوتی یا ذیل سرنوشت جهان یا ذیل مفاهیم ایمانی دینی، یعنی همون حوادث هم روایت میشن. مثلا جنگ ایران و عراق یک شکست، یک جنگ یا اتفاقی انتخاباتی هست، مثلا به همین تاریخ معاصر ما اتفاق افتاده، یا انقلابی که مثلا به پیروزی رسیده. وقتی میگه مثلا گفته میشه که انقلاب ما انفجار نور بود، این ریتوریقا، این بلاغت، یعنی استعاری کردن واقع، یعنی شما در واقع در ذیل یک منطقی، در ذیل یک در واقع مفاهیم کلی دارید یک پدیده رو توصیف میکنید. حالا شاید ما وقتی این رو اول مثلا تو متن آیت الله خمینی میبینیم، بگیم که این دینی کردن وقایع است، اشکال نداره، این با مفاهیم دینی داریم داره میبینیم، ولی این دینی دیدن، دینی کردن یعنی چی؟ یعنی در پرتو یه سری از مفاهیم دینی یا استعاری اینها رو دیدن. اینجا رویایی شدن یا استعاری شدن یا غیر مطابقی شدن در این حدوده، یعنی وقتی پیامبر داره گزارش میکنه که وقایع زمان خودش رو، شما باز میبینید که این ریتوریقا در کاره. ریتوریقای اصلا این که من میگم یک خدایی وجود داره، خدای سخنگوی مراقب شخصواری که همه جای قرآن هست، این در همه جای قرآن حتی در بخش احکامش حضور داره، یعنی اینا جدای از هم نیست، این احکام وصلن به این خدا، وصلن به این جامعه، وصلن به این ارتباط، برای اینا انجام میشن. یک زبان غیر حقوقی محض جدید اونجا برای احکام به کار بسته نشده، برای عبادات به کار بسته نشده، برای تاریخ به کار بسته نشده، در پرتو اینها فهمیده میشن. معنا همینه، معنا اینه که و اینا حتی اگه هیچ وقتم به رویا دیدن نداره، واقعا اینو اشاره کردم، یک ریتوریقاست، یک فن بلاغیه، یک گونه سخن گفتن که شما اون گونه سخن میگید و با این گونه سخن گفتن بین این نوع سخن گفتن و یک نوع سخن گفتن معمولی فرق میذارید. که شما میگید بچه من به دنیا اومد، مثلا میگی بچه من با سزارین به دنیا اومد، بچه من به شکل طبیعی به دنیا اومد، یا مثلا به خاطر این مسائل فیزیولوژی به دنیا اومد، یه وقت هم میگید خدا به من فرزندی داد. حالا یک تبیین این که این یعنی چی؟ این با اون گفتاره در تعارض با اون گفتاری که مثلا با سزارین بچه‌م متولد شد یا به شکل طبیعی بچه‌م متولد شد، اینا دو جور عبارتن، یه جور عبارتن در طول همان، در عرض همان. یک شیوه فهم این سخن، این که خداوند به من فرزندی دادم، اینه که این رو استعاری بفهمیم. استعاری فهمیدن با اون جمله واقعی هیچ تعارض و تناقضی نداره، به معنی باطل بودنش هم نیست، معنی غلط بودنش هم نیست، به معنی اینه که یک منطق خاصی بر اون نوع سخن گفتن حاکمه که اون رو باید شناخت. این یک نکته اصلی. نکته دوم رو فراموش کردم که تنبه مکاشفه بود. اولا که اگه به خود دکتر سروش برگردیم، اتفاقا خود دکتر سروش همین اینا رو به کار برده، گفته شما میخواید بگید مکاشفه ای، شما میخواید اصطلاحات دیگه ای رو اصلا به کار برد، من اصطلاحی رو این رویا ندارم، میگه زبان مکاشفه ای، زبان رویایی، همین رو کنار هم اگه شما دقت کنید یه جایی به کار برده. مهم اینه که ما چه در واقع ما به ازایی چه مؤلفه‌ای برای فهم اینا به کار میبریم دیگه. مثلا اگه ما میگیم خلع از بدنه، مثلا یعنی اینکه من بدن خودم رو رها میکنم میرم به پس پشت واقعیت، به یک جهان واقعی دیگه ای که همه اینا اونجا هستن، یعنی همون بهشت اونجا هست، همون جهنم اونجا هست، همون آتش و همون آب و اینا هست، و یک گزارش واقعی دارم از اونها میدم که توی این جهان نیستم ولی توی یک جهان دیگه ای به این شکل وجود داره. اگه منظور مکاشفه اینه، خب آره این داره اینو نمیگه. ولی اگه منظور مکاشفه مثلا اون چیزی که فیلسوفای مسلمان میگفتن که میگفتن مکاشفه حتما تخیلیه، اینا یکیه، یعنی رویا و مکاشفه اینجا یه چیزه، مثلا مکاشفه از این که اونا رویاییه، یعنی جنس مکاشفه رو باید رویا گفت و رویا هم باز همونجوری که اونجا هم توضیح دادم، فیلسوفای مسلمان هم توضیح میدن، حتی الان روانشناسای جدید توضیح میدن، اصلا رویا هیچ تلازمی با خواب نداره. ما در خواب بیشتر رویا میبینیم، اما در روز هم رویا میبینیم و رویا بینی یک فرایندیه در روان انسان. برای قدما هم اینجوری بود، برای ابن سینا هم رویا بینی یک فرایند بود، اختصاص به خوابیدن نداشت. عرفا وقتی مکاشفه داشتن رویایی بود مکاشفهشون، انبیا وقتی تجربه های وحیانی یا امثال این داشتن رویایی بود، و انسان هم که خواب ببینن رویایی. همینه یه چیزه. واژه‌ها رو میتونیم عوض کنیم ولی در واقع محتوا اینه. من خودم شاید مثلا اگه میخواستم بگم نمیگفتم رویایی، دکتر سروش شب دلایلی که حالا تو مقاله هست ویژگی‌هایی برای رویا برشمرده میگه رویایی، من شاید مثلا میگفتم تخیل، یا شاید میگفتم محاکاتی که خب بیشتر بهش علاقه دارم، ولی میگم سوای لفظ اون ویژگی‌ها خیلی مهمه که ما اونها رو چه جوری معنا می‌کنیم. مکاشفه رو چی ما میدونیم که مثلا میگیم آیا مکاشفه رویایی هست یا رویایی نیست؟
اگه بتونم یه تکمیلی داشته باشم خیلی ممنون. آقای مازیار، اون تفکیکی که در خصوص نقطه اول شما گفتیم بین مثلا استعاری و رویایی، ظاهرم برمیگرده به اون برداشت شما از نظریه آقای سروش که گفتیم بیشتر مربوط به زبان دین هست تا اونتولوژیش. این منتها حالا یعنی این واژه ها رو فکر کنم با وسواس بیشتری باید به کار ببریم و الا خیلی سخت میشه و مبهم میشه. یعنی
همین بحث حالا چون در تایید شما میگم، این همین بحث تو مقالات دکتر سروش در مورد باران اومده که میگه باران رو خدا نازل کرد و باران رو در واقع باران باری، در واقع تو گزارش هستم به دو زبان از یک امر واحدی، میخوام شبیه همین چیده بفهمم من در.
آره، ولی صحبت بر سر اینه که اگر منظورش این باشه که قرآن زبانش استعاری هست، این خب یه چیز خاصی نیست، یعنی معلومه همیشه هم گفتن، ولی چیز جدیدی که در تئوریشون بود این بود که خب اینها محصول رؤیا هستن، تجربه رؤیا هستن، یعنی فقط این نیست که زبانش استعاریه. بنابراین اون تفکیک بینه، یعنی تفاوت بین بخش‌های مختلف قرآن، حالا بگیم که مثلا احکامی، رویدادهایی که در جهان خارج بود، چه تاریخی چه معاصرش، و اون در وصف قیامت، خب این تفکیک، تفاوت‌ها بنابراین سر جایش میمونه. درسته که همه آنها یک وجه مشترکی هم دارن، زبانشون استعاره‌ایه به قول شما، حتی در خصوص احکام یا رویدادهای بیرونی هم که صحبت میشه، ممکنه که مثل آیت الله خمینی خب اون زبانش مشترک باشه در همه اینها، منتها علارغم این اشتراک یه تفاوتی هم همچنان ممکنه که یکی قائل بشه بین این بخش‌های مختلف قرآن. بنابراین اون رویایی بودن، یعنی استعاری بودن، حالا بگیم که الزاماً به تحلیل نمیبره اون تفاوت در رویایی یا غیر رویایی بودن بخش‌های مختلف قرآن رو. و نکته دومم باز برمیگرده به همین، بگیم که وسواس در استفاده از کلمات، که اگر چنان که آقای سروش گفتن رویا، حالا شما میگید که اون چیزی که من یادمیشون همیشه تاکید میکرد که میگه خب پس یک الان که قرآن محصول رویاست، دیگه بیش از اون که ما به مفسر نیاز داشته باشیم به تعبیر معبر رویا نیاز خواهیم داشت. یعنی اونجا ظاهرا برداشت حالا من این هست که منظورشون همون رویاییه که توی خوابیدن هست، و ولی اگر چنان که باز اون رو خیلی گل و گشاد بگیریم که مکاشفه و وحی و اینها رو هم شامل بشه، پس باز هم یعنی خودش رو به نوع انتحاری هست این، یعنی خودکشی کرده این تئوری، که عملا باز تقلیل میره توی همون تصور عمومی که در طول تاریخ بوده دیگه، یعنی قرآن محصول وحی و مکاشفه هست. بنابراین اون خاص بودن باز تئوری آقای سروش باز مسئله دار میشه.
سلامت باشید. گفتم اون تعبیری که این رویا یا مکاشفه یا اینا رو میشه جای هم به کار برد در متن که دقیقا هست، یعنی یک عبارتی از اونجا که اینو توضیح میده. و خب این که این چه کار میکنه، گفتم خب مثلا ابن سینا قائله که همون صدایی که شما میگین، هر سه رویان و هر سه احتیاج به تعبیر دارن. یعنی دقیقا میگه مکاشفه، تمام این مثلا این سنت ما هم بوده دیگه، یعنی مکاشفه همین الان هم شما مکاشفه عرفانی رو وقتی به شیخ و پیر و اینا عرضه میکنید، برای شما تعبیر میکنن مکاشفه رو، و اصلا برای همین مکاشفه‌ای که فقط شیخ تعبیر میکنه ارزش داره و کسی نمیتونه بفهمه که ارزش این چیه. مکاشفه دقیقا هم به خاطر این صورت خیالی نشه، یعنی آن چیزی که شما اونجا میبینید آن چیزی که هست نیست، این توضیحی میطلبه، تعبیری میطلبه به اصطلاح، که میگن که این رو کسی که راه رو رفته میدونه به سنت عرفانی. ولی بالاخره میخوام بگم ابن سینا دقیقا اینا رو یکی میدونست، یعنی میگفتش که این مکاشفه نیاز به تعبیر داره، همون از صرف رویاست، مثل رویه که به تعبیر داره. این هم اونجاست، اصلا توی بیان ابن سینا این هست که میگه تعبیری که ما میگیم همون تعبیره که توی در واقع بحث رویا به کار برده میشه. اینو خیلی از فیلسوفای اسلامی این تعبیر رو آوردن، این تعویل همون تعبیره. و در مورد اون خاص بودنم که من گفتم، من واقعا فکر کنم، یعنی بحث این که این حاصل رویاست معنی واقعی و روانشناختی کلمه، فکر نمی کنم اینقدر در این نوشته ها اهمیت داشته باشه که باز کردن ویژگی های زبان رویا. و فرقش هم اینه که دکتر سروش این تعبیر جدید از استعاره رو این رو آورده به این اضافه کرده که این در سنت ما که بالکل غایب بوده تقریبا، یعنی هیچ کسی در سنت ما این استعاری بودن رو به این معنا نفهمیده و این رو بر قرآن به کار نبسته، این تعبیر جدید استعاره رو، و این خوب این حرکت جدیدی. متشکرم.
ممنونم. و پرسشگر یا عدیدی که در آخر تالار ما داریم بسیار هم منتظر بودن، جناب آقای فخرالدین ناصری. سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون که وارد گفتگو شدیم. بفرمایید، ما شما هستیم، نکته و نظراتتون رو پیرامون بحثیم.
با نام یاد الله سلام عرض میکنیم خدمت شما و حضار گرامی. در مورد این تایتل یا صحبت هایی که وجود داره، رؤیا، استعاره و زبان دین، ببینید من نکته‌ای که از خود کتاب متوجه میشم، قرآن از رؤیا آمده، یعنی اون نبی گرامی از یک رؤیا این کتاب رو گرفته. اما رؤیا چیست؟ در داستان ابراهیم سوره صافات میگه منام و رؤیا، خواب تو رؤیای تو بود، در خواب دیدی. اما برای یوسف که یک رؤیای رو دید نمیگه در خواب دیدم، میگه یک چیزی رو دیدم. رؤیا از رؤیت میاد. یه موقع از یک صحنه عجیبی رو من در خواب میتونم ببینم یا در بیداری میتونم ببینم، که برای ابراهیم در خواب بود، برای یوسف هیچگاه نگفت خوابت رو به کسی نگو، گفت رؤیایت رو به کسی نگو. یا مثلا در سوره نجم میگه که افتمارونه علی ما یرا، دقیقاً ستاره نزول پیدا کرد و نبی گرامی رؤیایی دید، یعنی در خواب نبوده، چون اگه خواب بود میگفت که افت و مارو علا مایرا، میگفت یعنی خوابت رو، ولی ستاری پایین آمد برای وحی و این حالت برای او هم رؤیا شد. همون ستاره‌ای که برای یوسف پایین آمد در اول سوره نجم و نجم و اذا هوا. بس ما اگه بخواهیم رؤیا رو خوب از لغات قرآنی بسنجیم و استخراج کنیم، متوجه میشویم که رؤیای در خواب داریم و رؤیای در بیداری، و این شروع قرآن از رؤیای محمد بود، همون صحنه‌ای که مشاهده کرد و گفت افتمارونه علی ما یرا، که او را به شک نندازی بر آن رؤیایی که دید. پس لذا ما متوجه میشویم که این میتونه رو استفاده رؤیا بر قرآن استفاده بشه، اما بستگی داره پشتش از کدوم لغت استفاده کنیم، بگیم در خواب بوده یا در بیداری که قرآن خواب رو به اون اطلاق نمیکنه. دو تا رؤیا رو مثل رؤیای ابراهیم و رؤیای اون پادشاه که در خواب دیده بود، هفت گاو و هفت گاو لاغر، اونجا رؤیای خواب رو اشاره میکنه، اما در دو رویای بعدی یوسف و محمد که ستاره ها پایین می آمدن برای آن انبی، اینجا به خواب اشاره نمی کن. در واقع رؤیتی است که دید اون صحنه رو، و خانقاه به قوسین او ادنا دو تیر کمان ایستاد، اون کسی که قرار بود صحنه رو ببینه دو تیر و سپس وحی کرد بر نبی گرامی. اما این مثال رؤیا رو زدم بگم که خود قرآن استعاره ها رو بیشتر استفاده میکنه و در واقع هم پراکندگی داره، هم سختی در متن داره، هم تاریخ و قصه ها رو، لغت هایی که داخل اون قصه ها یا قرآن وجود داره، به جاهای دیگه واگذار میکنه تا اون مبین بتونه از خود قرآن کمک بگیره برای فهم این کتاب و اون لغات که بتونه معنا کنه. لذا این استعاره ها یا سختی ها برمیگرده به همون زبان دین. ببینید زبان دین دست چه کسی است و چه کسی میتونه این گره و این سختی و این معمای قرآنی رو باز کنه؟ یه جا میگه وشف لغت سختی است، یه جا مثلا میگه تبت یدا دو تا دست بریده باد، این سنگینی داره، یا عمر نوح رو به یک جمله خیلی سنگینی میگه، انگار 950 سال و از داخلش هم میتونی 50 سال هم در بیاری. این سختی ها استفاده شده، اما چرا؟ به قسمت سوم برمیگرده، زبان دین. ببینید قرآن رو میگه خودش یسرنا القرآن للذکر، قرآن رو برای فهم آسان کردیم. پس چرا این همه اختلاف وجود داره در ترجمه ها تفاسیر؟ آیا این جمله قرآنی دروغه؟ نخیر، اینجا میگه آسان کردیم قرآن رو برای فهم، اما جای دیگر میفهمه به یسرناه و به لسانک، به زبان تو آسان کردم، یعنی ابزار آسانی قرآن به زبان یک شخصی به نام مبیب و رسوله. خب ما وقتی میاییم در اون زبان مبیب رو نگاه کنیم، میبینیم اونم سالم نمونده، یعنی حدیث روایات. خب در زمان خودش این استعداد رو داشت در کلاس دین معلمی کنه، اما بعد از اون بازم آشفتگی هست به حدی که قرآن دیگه سالمتر از احادیث مانده. در سوره ابراهیم آیه 4 می فهمد که و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم، اونجا گفت لسانک، اینجا میگه حالا هر قومی رسولی به زبان خودشان برای تبیین می آید، نه برای وحی، برای تبیین قرآن. بس اینجا ما مواجه میشیم با یک گره بزرگی، با یک معمای بزرگی در دین. قرآن آسان اما به زبان معلم دین. اما معلم کجاست؟ اون تبیینگر دین کجاست؟ میفرماید که هر قومی را به زبانش رسول میفرستن. ببینید محمد صلوات الله خاتم النبیینه، اما رسالت غیر از اونه. رسالت یعنی تبیینگری، که شغل نبوت رو نداره کتاب بیاره. نبی با رسول فرق میکنه، در ادبیات قرآن هم اینو معنی کرده، حالا من نمیخوام وقت مجلس گرفته بشه. یعنی ما متوجه میشیم این استعاره هایی که در قرآن استفاده شده، سنگینی هایی که درون متن قرآن هست، یا لغت های سنگین ابا چیه معنیش، یا مثلا و صلب و ترائب چیه معنیش، یا مزغه چیه، اینا لغات یا قرآن الفجر اصلا چیه که همه دارن مشاهده میکنن؟ آیا واقعا نماز صبح همه مشاهده میکنن یا قرآن اصلا به معنای نمازه؟ اینا سنگینی هایی است که قطعا در درون قرآن وجود داره و حدیث نتوانست اینها رو باز کنه. شاید پیغمبر در زمان خودش این کار رو انجام داده،
اما الان جایگاهی نداره حدیث که بتونه این معماهای سخت قرآنی رو بتونه حل کنه. بس اینجا میفهمه من برای زبان دین، برای زبان قرآن هر قومی رو رسول میفرستم که نبی نیستم، مبین قرآنم، که حتی مدعی هستم یکی از اونها در این اصل خود من هستم. یعنی الله اون امدا بکه مکه چیه؟ چرا میگه یه جا بکه، یه جا میگه مکه، یه جا میگه احمد، یه جا میگه محمد؟ ببینید یا شف اول وجر، من صحبت رو نمیخوام طولانی کنم و اون مجلس رو خسته کنم، اما تایتل شما واقعا جالبه که رویای پیامبر، یک قرآن از رویا آمده، اما رویا از نزول یک ستاره بوده تا گاب گوسین بوده، جبرئیل بوده که به وسیله ابزاری آمد پایین و سپس وحی کرد، و اون زبان دین هم فقط به محمد گرامی واگذار نشده، بلکه میگه حل کل قوم هاد این من امت الا خلافی ها نذیر. من هیچ قومی را بدون مبین رها نمی کنم. بس وقتی مبین میمیره اون تبیینش هم میمیره، چون حدیث میبینیم زد و نقیض شده. در واقع میگه معلم جایگزین میکنم برای دینم، ولی تازه میگه هر قومی به زبان خودشان. یعنی محمد مبین بود در زمان خودش برای همزبانان قوم خودش، یعنی رسولانی باید باشن که بتونن برای قومهای دیگر همزبانان خودشان این کتاب رو بتونن به زیبایی و به سادگی تشریح کنن. لذا کل بحث ما در اینه که برای شفاف سازی دین و کتاب ما نیاز به مبین داریم، و قرآن هم گفته من کمکاری نمی کنم، برای هر قومی مبین می فرستم، که حدیث جایگزین معلم نباشه، بلکه معلم زنده باید باشه و در هر قومی این آسان سازی کتاب رو انجام بده که چهار ابراهیم این کار رو انجام داده. یه نکته آخرم که عرض کنم، جناب آقای امیر اشاره کردن، ببینید در قرآن تعبیر و تعویل آمده، اما تعبیر برای رؤیای در خوابه، استفاده شده در سوره یوسف، اما تعویل برای رؤیای در حقیقت، آن چیزی است که وحی شده و از یک سیستم و ابزاری به ما رسیده. من در خدمت هستم، ممنون که صحبت‌های ما رو گوش کردید.
خیلی ممنون از نکاتتون، استفاده کردید، سلامت باشید.
متشکرم جناب آقای مازیار، ممنون از همه همراهان و دوستانی که در این نشست ما رو همراه بودن، مخصوصا دوستانی که در بخش دیوان‌نویسی هم نکاتشون رو مطرح کردن و در بحث شرکت کردن. فردا همین ساعت ما در خدمت جناب آقای دکتر حیدری هستیم با نشست چهارم درس گفتار نیگل با عنوان برابری و جانبداری، و روز جمعه هم خدمت جناب آقای کمالی هستیم با مقولات مستشرقانه در شناخت تاریخ و فرهنگ. جناب آقای مازیار، خیلی ممنون که در این روز تعطیل بودید، وقت گذاشتید و با حوصله ضمن توضیحاتتون در نقد و بررسی هم با حوصله پاسخ دادید، و همینطور همه همراهان. اگر که نکته پایانی هست جناب مازیار بفرمایید، اگر نه که با دوستان خداحافظی.
سلامت باشید، من خداحافظی میکنم با همه دوستان، قربان شما، متشکرم.
ممنون از شما، تا دیدار بعد، برای همه آرزوی سلامتی دارم، روز و روزگار بر همه خوش، خدا نگهدار.